به قرقرهای شما میرسیم. حالا راجع به شیشگان PSG و اینا، اسم فیلم لایا ولی هنوز مشخص نشده، نفس فیلم زندگی نامه مارتا.
آره ولی خب قراره فیلمش رو بسازن. بازیگرش هم قراره آلیس کاروالیو باشه.
کاروالیو.
بله. داستان زندگی مارتا دیگه.
بگو برامون چه اهمیتی داره؟
مارتا کلن زندگی جالبی داره، به خاطر اینکه از بچگی تو فقر شدیدی داشته زندگی میکرده.
مثل خیلی فوتبالیست های بزرگ تاریخ آقایان برزیل.
بله بله. تو شمال شرق برزیل هم به دنیا آمده بود و از بچگی عاشق فوتبال بود و خب تا جایی که ما میدونیم زمانی که مارتا بچه بود فوتبال واسه زنها اونقدر معنی نداشت. همیشه میرفت با مثلا بچهای محلشون بازی میکرد و اینا،
با پسرها. درسته.
دقیقاً با پسرها. تنها دختری هم بود که این کارو میکرد و همیشه طرد میشد از سمت پسرها که مثلا تو دختری رو بازی نکن و اینا. ولی یه نکته خیلی مهمی که داره اینه که اصلا به این حرفا خوب گوش نمیداد، همیشه میرفت و باشون بازی میکرد و همیشه هم به خاطر فقر شدیدش پا برهنه بازی میکرد، حتی یا با توپ پلاستیکی یا با جوراب گوله شده. من خودم حتی تو بچگی خودم هم یادم که با جوراب گوله شده چقدر بازی میکردیم. و از اینجا رسید به جایی که یه مربی اومد توی محلشون و استعداد مارتا رو کشف کرد و فهمید که مارتا چقدر میتونه استعدادی باشه که کشف نشده و چقدر بازیکن خوبی میتونه بشه. اینجوری شد که مارتا تو 14 سالگی رفت توی یه تیم شروع کرد بازی کردن و از یه سنی به بعد تصمیم گرفت که از خانوادش جدا بشه و بره توی سوئد، که اونجا تازه متوجه این شد که اصلا فوتبال چیه، تغذیه چیه، تمرینات فوتبالی چیه، و اینجوری داستان زندگی مارتا پیش رفت تا زمانی که میرسه به جام جهانی و صعود نمی کنن و مارتا یه حرفی رو میزنه، میگه که ما فضا رو باز میذاریم برای نسل‌های آینده، یعنی یه بهشون بها میدیم که اونا بدرخشن و اصلا ناراحت این قضیه نباشین. و اینجوریه که به نظر من خیلی فیلم خفنی از زندگی مارتا در میاد.
حداقل امیدواریم که همچین اتفاقی بیفته، چون سابقه فیلم‌های درخشان فوتبالی داشتیم، سابقه فیلم‌های فاجعه بار فوتبال گل 1 2 3 4 5 6 هر چند تاش که بود. و ببین حالا نکته فیلمم این هستش که اصلا چرا اپیزود با این شروع کردیم، به خاطر اینکه ما قبلا راجع به مارتا صحبت کردیم دیگه توی پادکست خودمون، و اولین ایده‌ای که به ذهن من رسید، یعنی خانش شخصی که داشتم حالا با سواد ناقصی که از فوتبال بانوان دارم، اینه که مارتا ما به ازا و معادل پله است. خب و خیلی راستش رو بخوای ترسیدم اولین باری که با خودم هی این دست اون دست کردم که آیا اینو بگم آیا نگم، شاید خیلی ادعای ابلهانه‌ای به نظر برسه، ولی وقتی دیدم تیم ویکریه کبیر هم دقیقاً همینو گفت، اولا که خوشحالی گل کریستیانو رونالدوی کردم، بلند شدم رو هوا شروع کردم، گفتم اوکی، یعنی تیم ویکری حرف منو تایید میکنه. و بعدش هم این بودش که خب توی پادکست هم اعلام کردیم، و حالا فیلمه هم ببین یه پروژه‌ایه که حتی نمیدونم تو آی ام دی بی نام من نگاه کردم هنوز اعلام نشده و نمیدونم شما از کجا پیدا کردی راستشو بخوای
خبرش خیلی در اومده که میخواد. آره اصلا کارگردانش هم احتمالاً بشناسین، قبلا مستند وینیسیوس جونیور هم ساخته این کارگردان. آره امیدوارم فیلمش خوب باشه.
نه حتما کارگردانش قراره آندرو چا وادینگتون باشه. حالا به انگلوفونا همون اندرو براشون، اصلا اسمش خیلی بامزه است، اندرو وادینگتون، ولی برزیلیه. من اینو واقعا درک نکردم که چطوریه، ولی به هر حال توی برزیلش آندرو چا میگن. و حالا وینیشو من ندیدم راستش رو بخوای، آنچه که مطمئنم اینه که جزء سه کارگردانی بودش که مراسم افتتاحیه المپیک ریو رو به عنوان مدیر هنریش در واقع اونجا شرکت کردن، و اسم خیلی مهمیه توی سینمای برزیل، هم به واسطه حالا آثاری که خودت بله. ازش اسم بردی، و همین که همسر فرناندا توریسه و فرناندو تورس خب شاید به یک نوعی در حال حاضر بزرگترین بازیگر اصلا سینمای برزیل باشه، به خاطر اینکه اون فیلم چی بود استوکی، اسم فیلم چی بود؟ آیندا استوکی، آره که دقیقاً که خود اسم برزیلیشه، اسم در واقع حالا پرتغالیه که از کشور برزیل میاد، حالا توی انگلیسی ترجمه شده I'm still here یا هنوز اینجایم، که سال گذشته خب خیلی درخشید و نامزد، حتی فرناندو تورس به خاطر بازی توی اون فیلم نامزد اسکار هم شد اگه درست یادم باشه، گلدن گلوب هم حتی جایزه بهترین بازیگر زن سال رو برد و فیلمه حالا اوکی حالا پادکست سینمایی نشد ولی چون داریم راجعش صحبت میکنیم، نه میخوام بگم که یعنی اون خانواده به لحاظ سینمایی خیلی غنی هستن، خیلی باسواد و با استعداد و با سلیقه هستن و میتونیم امیدوار باشیم. بذار اینطوری بگم، اگر فیلم مارتا 100 آینده استوکی هم ارزش سینمایی داشته باشه شاهکاره، چون فیلم دیوانوار بی نظیره و حالا به طرز غریبی هم یه پایان بندی خیلی عجیبی داره که دوتا فلش فوروارده، خب و توی فلش فوروارد دوم مادر واقعی فرناندو تورس که اسم ایشون هم هست فرناندو مونتنگرو، که بهش میگن بانوی اول سینمای برزیل، که در فکر میکنم نمیدونم در تاریخ اسکار چند بار اتفاق افتاده که مادر و دختر جفتشون نامزد دریافت جایزه بهتری زن بشن، مهمترینش که خب لایزا مینلی و جودی گارلند، به هر حال مادرش هم در اون فیلم معروف والتر سالس، گفتیم مثلا کارگردان فیلم والتر سالس، فیلم مهم دهه 80 شه که توی همون فیلم نقش اول بازی میکنه و به واسطه اون نامزد دریافت جایزه اسکار میشه. به هر حال منظورم اینه که مادر واقعیش در فیلم نقش دوران مسنتر خودش رو توی کمیو رولی بازی میکنه و همه این حرفا رو زدیم که منظورمون رو برسونیم که امیدواریم که فیلم مارتا درست در بیاد. پرهام بگو قرقره تو راجع به پی اس جی چرا نباید ششگانه ببرن؟
آخه خب نمیفهمم، اومدن سوپر جام فرانسه که خب قاعدتا بعد 8 ژانویه با مارسی بازی کنن، اومدن گفتن که چون سوپر کاپ میفته تو 2026 و سوپر کاپ قبلی توی 2025 بردن، پس ما ششگانه 2025 رو الان میدیم به پاریس
به واسطه که دیشب فلامنگو رو توی اینتر کانتیننتال کاپ که من نمیدونم چرا هنوز زنده است واقعا.
خب ببین منطقیه دیگه، به خاطر اینکه خب تیم میگه من زحمت کشیدم قهرمان اون قاره شدم، حالا وایسم تا 4 سال دیگه که چی بشه، اون تیمم الان آماده است، خب الان میرم به رقابت اون تیم اروپایی، خب 4 سال دیگه آیا اون این فلامینگو اصلا تو این پوزیشن و تو این شرایط هست؟ آیا جورجینیو هست؟ آیا دنیلو هست؟ آیا فیلیپ لوئیس سرمربیشون هست؟ خب نه، خب واقعا حیف میشه زحمات اون تیم، اونم اون تیم آماده، که واقعا به نظرم تیم فیلیپ لوئیس واقعا دیشب لایق ستایش بود از هر زاویه،
که نهایتا در ضربات پنالتی هم شکست خوردن دیگه.
شب عجیبی بود، یعنی شبی بود که ماتوی سافونوف رسما به لوکاس شوالیه گفت نیمکت نشینی خوش بگذره. من سر من
واقعا فکر کنم همچین اتفاقی
افتاده، خیلی وقت شوالیه اصلا نیمکت نشینه، یعنی توی چمپیونز لیگ هم شوالیه دیگه بازی نمیکنه
به صورت چرخشی لوئیس انریکه داره ازشون استفاده میکنه، به اون معنا بازی با موناکو که مثلا دو هفته پیش بود که لوکاس شوالیه بود، یعنی خیلی
ولی خیلی کم شده، یعنی من حالا آمار دقیق اصلا نیست همین الان نگاه میکنم، ولی فکر میکنم درصد زیادی از چند بازی اخیر رو اصلا دیگه سافونوف داره بازی میکنه. پنالتی های عجیبی هم میزدن ولی بهترینش
چند تا پنالتی خراب شد؟ 4 تا؟
3 تا 4 تا؟ 3 تا فلامینگو خراب کرد، 2 تا پاریس، فکر کنم 5 تا مجموعه
در مجموع
فکر میکنم الان نمی کنم باز، ولی چیزی که برام خیلی جالب بود پنالتی بودش که لو پریرا زد، پنالتی 4 فلامینگو بود و پنالتی رو وسط زد و سافونوف انقدر به خودش اعتماد داشت که وسط وایساد و اون پنالتی رو مهار کرد. خیلی شب فوق‌العاده‌ای داشت سافونوف، ولی در جریان بازی تو لحظاتی واقعا پاریس تحت فشار بود و اونم با این فلامینگو و به نظر من فیلیپ لوئیس جاهای خیلی خفن‌تری قراره ببینیم
واقعا، چون اولین تجربه مربیگریش هست در سطح حالا اولین در سطح بزرگ سالان بذار اینطوری بهت بگم، و حالا از نوع فوتبالش واقعا احساس می‌کنی که مربی هستش که مثلا بعدم میاد توی اروپا و مثلا پرتغال تیم بگیره.
آره به نظر من هست واقعا، یکی از بزرگترین چیزایی که داره علاوه بر اینکه نترسه و شجاعه، خیلی تاکتیسیان درجه یکیه و در شرایط های مختلف میدونست چطوری تحت فشار بذاره و میدونست که چطوری حمله کنه، چطوری دفاع کنه. 6 تا پنالتی الان که دیدم
کلا، آره فلامینگو 4 تا
یه پنالتی فلامینگو گل کرده از 5 تا پنالتی و 2 تا هم پاریس خراب کرده و شاهکارش هم برنده جایزه دبس بود آقای عثمان دمبله که تنها پنالتی بود که اصلا تو چارچوب نبود تو این بازی.
چه لطفاً سمت اصلا اون مراسم نری مگه لطف کنی
واقعا چقدر حاشیه داشون مراسم واسه بونماتی. من اصلا
خب بگو با ماتیشو بگو
آقایانش رو نریم، آقایانش به اون ترکیب آره، 11
نه لعیا تصمیم میگیره. شما هر چقدر خاصی از حاشیه‌اش بگو من واقعا آره. خب
جایزه دبست هم بنماتی گرفت دیگه و حالا احتمالا در جریانش باشین چون خیلی این خبرش پخش شد که بنماتی مصونیت خیلی بله بله. خیلی شدیدی داره که حالا داستان این قضیه رو میگم که چه جوری مصدوم شده و چه اتفاقی براش افتاده. ولی همه اینجوری هستن که دوباره حق بنماتی نبود که این جایزه دبستو بگیره دیگه، همه هی دارن اعتراض میکنن، مثل داستان همون توپ طلایی که گرفته بود که اصلا حقش نبود. و حتی من اینم خوندم کسایی که مثلا رأی دادن به اینکه چه کسایی جایزه بگیرن هم انگار هیچی سواد فوتبالی از فوتبال بانوان نداشتن، در این حد مثلا داره واکنش های منفی نسبت به این قضیه میاد. یه ذره من مشکل دارم واقعیت با این قضیه که اصلا چه کسی بهتر از بنماتی میتونست این جایزه رو بگیره، که دوباره طبق معمول نظر من و پرهام با هم خیلی زمین تا آسمون فرق میکنه. پرهام هم اعتقاد داره که اصلا بنماتی نباید این جایزه رو میگرفت، ولی خب من هنوز نمیدونم چه. مثلا لوسی برونز میتونست بگیره، آره من اینو یه ذره میتونم قبول بکنم، ولی بنماتی هم حقش بود.
لیا ویلیامسون تو هم
لیا ویلیامسون و حتی ماریونا کالدنتای اونم فوق العاده بود دیگه، یعنی کسی که خب دوم شد تو توپ طلا و بازیکنیه که هم واسه اسپانیا خیلی ریز نقش بود، هم بعد از انتقال تعجب برانگیزی که از بارسلونا به آرسنال داشت فصل گذشته و
قهرمان چمپیونز لیگ شد باشون،
مثبت 20 تاثیر مستقیم داشت واسه آرسنال. خب همچین بازیکنی نادیده میگیریم و جایزه رو میدی با ایتانا بنماتی که یه مقطعی از سال 2025 مصدوم بوده و اصلا نبوده، حالا بیمار بوده، پا فیبولا شکسته.
آره میزان مصدومیتش خیلی
خب ببین من بذار من اینجوری چون بحث تکراریه دقیقاً حتی فکر می‌کنم تو اپیزود قبلی که راجع به صحبت کردیم روی کاورمون هم بودش که اصلا مناظره آیتانا یا ویلیامسون یا همچین چیزی
گله فقط الان چون دبست داری میگیم فقط یه لحظه یه پول بزنم به مردم، فقط اینو بگم که رافینیا در ترکیب 11 تا نیست و جود بلینگام و کول پالمر هستم. من واقعا نمیتونم این ایده رو درک کنم صادقانه، برای نمیگم اینا بازیکن بدیه، ولی 2025 سالی نبود که پالمر و بلینگام به نظرم بخوان در ترکیب منتخب باشن.
ببین ته این داستان، اولا که این نظر شخصی من بی احترامی هم به نظر مخالفی نباشه، به نظر من که این جوایز اصلا به ذات بی ارزش هم، به خاطر اینکه داریم راجع به ورزش تیمی صحبت میکنیم، بنابراین جایزه انفرادی چه معنایی توش داره. ولی دقیقاً کلید واژه جایزه انفرادیه. خب حرفی که پرهام میزنه رو من درک میکنم، حرفی که لعیا میزنه رو هم درک میکنم، به نظرم در تضاد با هم و تناقض هم نیستن، به موازات هم این منطق مخدوش این جوایز رو دارن توضیح میدن. پرهام از منظر دستاوردهای تیمی و تأثیری که شما در کسب اون افتخارات داشتید صحبت میکنه که کاملا لیا ویلیامسون از اون منظر به نظرم درسته. لعیا ولی دقیقاً تمرکزش روی نمایش انفرادی و برند شخصی یه فوتبالیسته، حالا آقایان خانم‌ها هیچ فرقی نداره. ببین مثلا نمونه، چون واضحاً در 3-4 سال اخیر حداقل من میتونم بگم که خیلی این ورزش رو بیشتر و جدیتر دنبال کردم به عنوان بخشی از وظیفه حرفه‌ایم، به لحاظ تکنیک و سواد انفرادی کیلومترها فاصله داره آیتانا بنماتی با بقیه، این اصلا بحثی توش نیست.
فوق‌العاده‌ست، یعنی یه سر و گردن بازم راحت از بقیه بازیکن‌های زنان بالاتره و همین باعث شده که انقدر تو چش بشه و فکر کنم هر کسی که فوتبال زنان رو دنبال نمی‌کنه حداقل دوبار اسم آیتانا بنماتی رو شنیده راحت.
نه حتما ببین، و این در یک مسیری بود که اتفاقا به نظر من خیلی خوشایندم، یعنی مثلا الکسیا پوتیاس هم به واسطه نمایش‌هاش درون زمین و همون برندی که خارج از زمین ساخته بود خب به اون شهرت رسید، هیچ چیز از ارزشش به عنوان فوتبالیست تکنیکش کم نمی‌کنه، ولی آیتانا بنماتی تمرکزش 95 تا 100 فقط درون زمینه. خب اینه که یه ارزش بیشتر بهش میده و من واقعا خوشحالم که اون برند اینقدر رشد کرده که حتی با اینکه شاید به لحاظ امسال و افتخاراتی که کسب نکرد، تاکیدم روی دوتا فینالایی که باختن، باز هم جایزه رو میگیره، نشون میده که جای درستی الان قرار گرفتیم. از اون منظر حرف هیچ کدومتون به نظر من غلط نیستش.
سلیقه‌ای دیگه. 100 درصد اینم تاثیر میذاره که طرفدار بارسا باشم و بخوام از بنماتی دفاع بکنم.
تشکر میکنم که خودت گفتی.
آره چون میدونم خودم که اون تعصب درباره مثلا بازیکن‌ها و اینا هست واقعیتش.
حتما.
یه جاهایی به اون منطقه میرسم که مثلا خب آره مثلا حرف پرهام هم میتونه درست باشه
دقیقا.
ولی تهشون تعصبه که رو بازیکن ها و تیم هست 100%.
من یه چیز فقط اضافه کنم، دقیقا مثل مکالمه بود که من و دانیال سه شنبه داشتیم دیگه، گفتم که مثلا گفتم ماتوش فرناندز از نظر من بهترین بازیکن چند هفته اخیر بوده.
درسته.
و دانیال سوالی که پرسید این بودش که برونو، گفتم که آره ولی من از لحاظ تاکتیکی این بازیکن الان میپسنده و خب آره علاوه تاثیر مستقیم حرف دانیال اصلا غلط نیست، واقعا برونو فوق العاده بوده تا هفته اخیر و دائما داره بهترین بازیکن هفته میشه. حالا این هفته اکیتیکی شد، هفته قبل برونو، دوباره سه هفته قبل برونو. میدونی میخوام بگم که
مهم اینه که فرناندز باشه چه برونو
آفری، ولی میخوام بگم که سر اینه که خب کاملا سلیقه‌ایه، یعنی هم میشه از اون نوع سیاست جایزه دادنه که همین، و بزرگترین چیزی که هست اینه که این سیاست گاهی تناقض میشه، یعنی یه سال بر اساس اون جامعه است، یه سال بر اساس اون عملکرده است، و این با و به خصوص توی مردان توی توپ طلا، این به نظرم چیزی که خیلی دچار تناقض میشه و خیلی گیج میکنه هوادارا. نمیدونم حالا چقدر موافقی.
ببینم در مراسم دیشب برگزار شده،
مراسم
دی بیست
سه شنبه شب
پریشب جان اینفانتینو حاضر بوده دیگه طبیعتاً.
منطقاً.
اوکی. من فقط بگم که توی ادبیاتتون از این بابت به جای اینکه نتونن جوزفین بگین نتونن جرنی. بازی چمپیونز لیگ دیشب هم بانوا برگزار شد، یووه مقابل یونایتد.
بله.
سوپر گل جسیکا پارک.
خب
با پای راست با پای غیر تخصصی. چنین ضربه دیدنی رو میزنه به گوشه دروازه و ولی کافی نبود دیگه، کافی نبود برای صعود به به مرحله بعدی به صورت مستقیم.
ما رفتیم پلی آف.
آره.
من اتفاقا می‌خواستم درباره قبل از اینکه به بازی بپردازیم درباره این صحبت کنم که فرمت برگزاری خب پارسال همون گروهی بود هنوز واسه چمپیونز لیگ زنان، ولی امسال اومده و فرمت لیگ گرفته برای اولین بار، و نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که 4 تیم کلا 18 تیم هست، 6 تیم آخر که کلا هست میشن مثلا تکلیف مشخصه، 4
تا تیم مستقیم،
4 تا تیم اول مستقیم میرن، تیم های 5 تا 12 هم وارد پلی آف میشن و مرحله حذفی عملا از 1/4 نهایی شروع میشه. 4 تیم مستقیم از صعود میکنن که قرعه کشی امروز ساعت 3:30 ظهره. قرعه کشی ساعت 3:30 ظهر امروز.
شما یا به اتلتیکو میخورین
یا به لوون بلژیک.
کدومش سخت تره؟
هیچ کدوم.
یعنی من فکر می‌کنم خیلی راحت میتونید اینا رو ببرید،
ولی نکته مرحله بعدیه. مرحله بعدی یا به چلسی می‌خوری یا به بایر مونیخ.
خب پس حسبیم. چون به سوپر گل جسی پارک اشاره کردید، لیزبت اوبایر هم یه گپی راجبش بزنیم دیگه.
فوق‌العاده است گلی که زد. یه داشتم به این فکر می‌کردم که
کانتکستش هم فقط بچه‌ها بگین که گل کی به ثمر رسیده و چه جایزه‌ای برده.
گل نیم فصل گذشته، یعنی نیم فصل 2024-25 در بازی کاملا حساس گوادالهارا با تیگرس مکزیک که این بازی هم 2-0 میشه و این گلی که دقیقه 74 لیزبت اوایه میزنه قفل بازی هستن میشکونه روی اسیست جنی هرموسو.
بله.
که کاملا ذکر خیرش دیگه هستش و همه دیگه میشناسیمش. نکته ای که اینجا هستش از لیزبت اوایه اینه که من گلهای زیاد عقربی دیدم، ولی نکته ای که اینجا وجود داره
آخه لگد عقرب به معنای مثلا رنه هیگیتاییش هم نبودش.
من خیلی
میگم پشت به دروازه عقرب، پشت به دروازه عقرب بزنی و توپه بره اونطوری سکنج خیلی عجونه بازه.
اصلا من گلو که نگاه کردم فکر میکنم صنم پرم نمیدونم یکی واسم فرستاد من نگاه کردم داشتم فکر میکنم که خب اوکی این شانسی که نمیتونه باشه.
معلومه که نه.
اصلا تو اون حالت چون اولش گفتم مثلا امکان داره شانسی باشه، بعد یه سر نگاه کردم پیرف دوربین جلوتر گفتم امکان نداره شانسی باشه. و تو اون لحظه چه جوری تصمیم میگیری که انقدر ریسک بکنی و برگردی و با کجای پا میشه؟
دقیقاً. ببین زبان قاصره واقعا در وصفش.
یعنی ترکیب از ساق و مچ پاش بود. نمیدونم همین.
ببین فقط پیشنهاد میکنیم به اف سی بازان گرامی برن این گل رو تماشا بکنن، چون یکی از عجیب ترین ضرباتیه که من تا به حال دیدم به توپ زده شده و وارد دروازه شده. الان که داریم صحبت میکنیم همین الان به ذهنم رسید، شاید شبیه ترینش گلی بود که هنریک میخیتاریان وقتی که بازیکن یونایتد بود یادم نیست به چه تیمی ساندرلند بود
که آفساید ولی گل تایید شد.
نه گله که تایید. آره گل که ثبت شد.
زلاتان سانتر کرد.
دقیقاً که من قشنگ یادم توی مچ آف دی دی آلن شیرر در توصیف گل گفت تو به چه حقی به خودت جرأت اینو دادی که اصلا فکر بکنی که با اون قسمت از پات و به اون شکل بدن به توپ ضربه بزنی؟
و تو اون ببین آره و نکته‌ای که وجود فقط اینه که با هریک میخیتون 180 درجه برعکس کنی و پشت به دروازه اون عقربیو بزنی.
میگم واقعا کلمات قاصرن از توصیف درستش.
میگم مثلا یه سری اتفاقات توی فوتبال هست که هر چقدر میگردی دنبال کلمه که بخوای توصیفش کنی نمیشه. این گل دقیقاً همون شکلیه.
با اینکه شغل ما اینه ولی یه جایی ما دستمون رو به علامت تصمیم بالا بچه‌ها از بازی چمپیونز لیگ دیشب هر نکته مهمی اوکی. هست بگین که
فقط اینو در تکمیل حرفای لعیو بگم که علت اینکه میگم یعنی اینو دیگه قطعا میتونیم بگیم شانسی نبوده و چقدر بازیکن قابلیه به خاطر اینکه بعد از اینکه تابستون خب اولیویا اسمیت اولین انتقال تاریخ فوتبال زنو شکل داد که در تمامی به تمامی واحدهای پول دنیا بالای 1 میلیونه ما در اصل بعد از اون لیزبت اوایر رو داریم که با 1.1 میلیون پوند از همین تیگرس میره اورلاندو سیتی آمریکا و بعد از اونم که خب گریس جیورو اومد و رکورد شکوند و از پاریس سن ژرمن رفت لندن سیتی یعنی در فاصله 1 ماه صاحب گرون قیمت‌ترین انتقال تاریخ فوتبال زنان و الان رتبه دوم این عنوانو داره و نشون میده که همین رقم انتقال نشون میده که چقدر ارزش مند این بازیکن و
پرام جایزه هاشم بگو جایزه که دریافت میشه دیگه توی زمین فوتبال بانوان پوشکاش نیست درسته؟
جایزه مارتا
اوکی خیلی خوب چمپیونز لیگ دیشب
ما که خب صدر جدولیم دیگه
بله از صبح هم داریم فخر گوشی میکنیم
آره من با افتخار میگم ما صدر جدولیم و یونایتد با پلی آف شاید اگه ببرید میاد بالا دانیال جا من عذرخواهی میکنم
خب
بازی دیشب من چیزی که از بازی دیشب فهمیدم خب همونجور که میدونیم دیگه برنماتی نیست و به خاطر مصونیتی که داره
ببینم فصل رو از دست داده کلا
آره احتمال شاید هم بیشتر از دو ماه
من که ریکاوری طول بگیر ببینید وقتی که خبرش اومد که فیبولای آیتانو برنماتی
فیبولا دقیقاً کجا
هم میخوام بگم ببین موازی ساق میشه موازی خود استخون آره. اصلی ساق میشه بغل پا و به سمت میشه. پشت که یک جورایی متصل میکنه به صورت مستقیم ولی حد فاصله زانو تا مچه که من به لعیا گفتم که لعیا احساس میکنم که یه تکلی زدن که این استخون
اصلا آخه خبری که در اومد راجع به مصونیت برنماتی خیلی هوی بود
سر تمرین بود تو بازی
دقیقاً اینجوری بود که خبره این شکلی بود میگفت برنماتی توی تمرین مصدوم شده و مصدومیتش چه شکلی بوده فرود بعد چیزی که نوشته بله بله. بود که فرود
خیلی
بعد
اول شایعه اومد که تکل خشم بود که
یه لحظه اجازه بده فرود بعد معمولا مثلا مچ پای که میپیچه
ما همچین تحلیلی داشتیم ما ببینیم 140 دقیقه منو لایو داشتیم آره. میزدیم میگفتیم که نمیشه فرود بعد اولش هم آخه یه شایعه اومد که تکل خشن رو پاش رفتن
اون منطقیه
آره و من گفتم که خب عادتا وقتی اون استخون خواد بشکنه شما باید تکل بری نصفش کنی از مثلا نمیشه جور دیگه که وقتی دیدم اون استخون به سمت مچ میره احساس همین بود که روی پاش بعد فرود اومده و اون فشار ناشی از مچ زده استخونی اون بخشی از استخون یه نزدیک به مچ رو شکونده که بعد دقیقاً
بعد چه ارتفاع مگر ارتفاع مثلا 10 متری بعد فرود بیاد
چون تمرینه مثلا تو بازی این اتفاق نیفتاده هیچ تصویری نیست که ببینیم چی شده
میدونی چطوری انگار که دیدی مچ پات رو می‌خوای بکشی خسته هیچ طبیعی از جای بیشتر کشیده نمیشه ولی این اتفاق افتاده و مچ پاش بیشتر یعنی زاویه مچ خیلی بیشتر شده و فیبولای شکسته که چند ساعت بعد از این مکالمه من لایا خود بیانیه باشگاه همی بود که اون فیبوله نزدیک به مچ پاش شکست.
اوکی نکات مهم چمپیونز لیگ دیشب
بارسلونای شما
جان
بارسلونای شما بفرمایید.
بله ما دیشب بازی داشتیم با پاریس اف سی دو تا هم گل زدیم. یه گلو ویکی لوپز با پاس پینا گل کرد.
کلودیو پینا.
بله. گل دوم اونم گرام هانسن زد که بازم پاس ویکی لوپز بود. ویکی لوپز دیشب عالی بود.
ویکی لوپز فکر کنم یه سالی هست ستاره اول تیمتون شده.
واقعا بی‌نظیر بود. یعنی من که داشتم بازی رو نگاه میکردم به پرهام میگفتم پرهام چقدر این بازیکن میدونه کجا باشه میدونه کی بدوه کجا بره چیکار کنه کی پاس گل بده کی گل بزنه اصلا واقعا بازیکن بی‌نظیریه
صاحب بی‌حاشیه ترین جایزه امسال دیگه
اولین موقعیت گل وینگر پاس میده حساس ترین لحظه بازی گل اولین موقعیت وینگر گل شد کارتای بانکی وینگر منحصر به فرد فوتبالی و مخصوص طرفدارای واقعی وینگر فقط یه حساب و کارت بانکی نیست، یه بازی پر از موقعیت. یه سر بزن سایت اقتصاد نوین و وینگری شو، enbank.ir.
از 16 سالگی برای
کویز دانیال گوش بده کویز.
از 16 سالگی برای تیم شهر تولد پدرم بازی میکنم. اتفاقا همپستش هم هستم. میگفتن شماره 10 ها تو جام جهانی 2010 عملکرد درخشانی ندارن. مایوس کننده ترینشون هم شاید شماره 10 های برزیل و آرژانتین بودن. شماره 10 تیم قهرمانم اصلا تو ترکیب نبود، با اینکه زهرش تو فینال ریخت. پدرم ولی مخالف بود. با 1.70 متر
چون یه لحظه آقا این موزیک از زمینه رو یه لحظه قایم میگم، خب من همه رو نفهمیدم که چیه این که کجا میاد. آها بله بفرمایید خواهش می‌کنم.
متوجه شدی؟
آخه اصلا نمی‌شیدم چی.
عزیز من دارم همزمان تدوین میکنم. موسیقی زیر متن دیگه، وقتی مونولوگ خونده میشه بعدش موسیقی باشه. از اول
تییاگو آلکانتراس.
از 16 سالگی برای تیم شهر تولد پدرم بازی میکنم و اتفاقا همپستش هم هستم. میگفتن شماره 10 ها در جام جهانی 2010 عملکرد درخشانی ندارن. مایوس کننده ترینشون هم شاید شماره 10 های برزیل و آرژانتین بودن. شماره 10 تیم قهرمانم اصلا در ترکیب اصلی نبود، با اینکه در فینال زهرش رو به پدرم ریخت. اما اون مخالف بود. با 1.70 متر قد برزیل رو با ضربه سر حذف کرد. مقابل اوروگوئه هم گل مهم پیروزی رو زد، در حالی که 1 ماه قبل برنده سگانه‌ای شده بود که محور اصلیش بود، اما حتی روی سکوی توپ طلا هم قرار نگرفت.
تییاگو آلکانترا.
من جسی اشنایدرم، پسر وسلی، و این هفته برای اولین بار به عنوان یک فوتبالیست حرفه‌ای قدم به مستطیل سبز گذاشتم.
دیوی کلاسن دیگه با چی کار میکرد که با چشمت میومد؟ گل به اون قشنگی زد. تو نوتات بود که راضی نبودی.
آخه یه لحظه رو فقط داری میبینی. من اون یه لحظه
مثلا یه لحظه، خب گل اول بازی قفل و
قفل دیگه.
همه اینا رو قبول دارم و اون یه لحظه ای که اونجاییه که دیوی کلاسن خب تجربهش داره به درد میخوره توی آژاکس، که تو پیرنه آژاکس توی بازی
کاپیتان
آره دل. و یه آمار جالبی هم داره، تا حالا دکلاسیکر نباخته و اصلا کلا تا حالا با هیچ تیمی به فاینورد نباخته.
عجب اومد آره. خفنی.
خب توی کانتکست فوتبال هلند خب خیلی منطقیه، یعنی خیلی
و دو بار هم توی دو مقطع در آژاکس بازی کرده.
سه مقطع حتی.
سه تا من سه رو نمیدونم.
یه بار اول بود ترک کرد بوندسلیگا اومد، دوباره برگشت آژاکس که رفت اینتر اصلا با سیمون اینزاگی، که دوباره هم این تابستون تیم پیدا نکرد و برگشت آژاکس دیگه. آژاکس هم همش داره بازیکناش که تیم پیدا نمیکنن برمیگردن. خیلی
کاسپر دولبرگ هم اشتباه نکنم مرتبه دومه.
خیلی سابقه برگشتن با آژاکس، حتی خیلی مربی‌ها سابقه برگشتن با آژاکس دارن. لطفاً اریک جان برگرد زودتر.
الان 5 تا بازی پی آژاکس برده
درسته. داره پیروز میشه، که بازی یکی مونده به آخرش مقابل فاینورد بود تو دکلاسیکر. و حالا نکته جالبش اینه که چون هم بایرن هم آژاکس هواداری بخش اولتراشون محروم شدن، بایرنیا از بازی بعدی چمپیونز لیگ محروم شدن به خاطر آتش بازی که جلوی اسپورتینگ کردن، که اصلا یه لحظه واقعا آلیانس آرنا کلا قرمز شده بود. یه عکسی هم از بیرون آلیانس آرنا در اومد که انگار اصلا تو داره می آتش میگیره و دود داره میاد از
آره
زمین بیرون. آژاکس هم جلوی خرونینخم بود که اون آتش بازی همون اوایل بازی ایجاد شد و بازی اصلا کنسل شد، به تعویق افتاد و دقیقه 10ش دوباره شروع شد اون بازی. اون بازی هم آژاکس برد که فکر کنم اصلا دومین بازی این استریک 5 تایی بود. و این بازی هم من خیلی واقعا از آژاکس خوشم اومد، از آژاکس فرد گریم خیلی خوشم اومد. چرا؟ به خاطر اینکه باهوش به نظرم بازی کرد و نه اون که صرفا روش بچه‌های آژاکس باشه که بخواد جلوی فاینورد پیش بگیره. ببین نیمه اول فاینورد کلا 9 ضربه داشت، خب که هیچیش در چارچوب نبود و از این 9 ضربه ایکس جی 88 صدم داشتش. نیمه دوم هم باز 9 ضربه داشت که اینا فقط یکیش تو چارچوب بود و ایکس جی 1.3 داشت. خب یعنی 18 ضربه داشتن که فقط یه دونش تو چارچوب بود. اما اصلی ترین چیزی که من به چشم اومد توی دفاع آژاکس این بود که این دو نفر چپ و راست فاینورد، یعنی لئو ساوئر اسلوواک و انیس هاج موسا.
یه لحظه دانیال، لئو ساوئر هیچ تنز و ترانه‌ای نداریم بابتش؟ لئو ساوئر نه، اوکی هیچ.
تام ساوئر
نه
لئو ساوئر
بلش.
اوکی
اوکی
حالا رودیگر رو یادم میاد لئو ساوئر، ولی
چون بله دیگه تکرار نمی‌کنه، اونایی که میدونن
بله برشتش کرد
بله
پشتوری.
آره دقیقاً
اوکی.
و خب این دوتا یکی از اسلحه های مهم رابین فن پرسی بودن این فصل. چرا؟ چون وقتی که فن پرسی داره با اون سه نفر خط هافکی بازی میکنه که سمشتاین جزوش نیست، عملا بگیم که اون تیغه وسط زمینش کنتره و اون تیغه دو طرفه که نفوذ بیشتری رو میتونه باش انجام بده و کاملا فولبک های آژاکس به کمک هافک های آژاکس این دوتا فضا رو بسته بودن و اصلا موقعیت خیلی جدی به فاینورد ندادن. اوهدا هم حالا با اینکه آمار فوق‌العاده‌ای داشته 15 بازی 18 گل و همینجوری داره پشت سر هم رکورد میزنه، اول فصل من یه گیری به این بنده خدا دادم، از اون روز ترکونده واقعا و داره همه رکوردهای گلزنی تو کانتکست اردیویزیه رو زیر پا میذاره.
من سوال بپرسم، این میکا گوتسو خیلی در مورد ایتای داری مثلا؟ من واقعا کیف کردم از کیفیت بازیش.
جدی میگی؟
بازیکن 11
علی همش تعریف میکنه ازش.
آره یکی این یکم اون
تعریف نمیکنم ازش خیلی، معمولا اتفاقا من دوست
دارم علی بود تو این بازی بیرون. تو این بازی خیلی خوب بود و اون جوونشون هم که بازی اومد
پرهام داره تاییدت میکنه،
میگه درست میگم؟ آره چون بحث استعدادیابی و اینا هست، یه دونم کنت فیتس جیم اگه اشتباه نکنم، بله. جفتشون یعنی این دوتا قشنگ چشم من گرفت بازیشون، خیلی جذاب بود.
دقیقاً تک بازی بود که همه بازیکن‌های آژاکسی که من واقعا رو اعصابم داشتن قدم می‌زدن این فصل، همشون عالی بودن، چه خود کلاسن باشه، چه ویتسلاو یاروش باشه اصلا که خوب داشت دفاع رو رهبری می‌کرد از درون دروازه، خود میکا خوتس که داری میگی، اینا همشون من
میکا خوتس فرمودین
خوتس، بله چون تلفظ هلندی داره، بلژیکیه ولی خب تلفظ هلندی داره، و اینا کسایی بودن که فصل توی این فصل خیلی جاها میتونستن آژاکس رو نجات بدن و خیلی جاها میتونستن نتایج بازی رو عوض کنن، ولی یا منفعل بودن یا سر به زنگا دست آژاکس تو پوست گردو میذاشتن و خب این اصلا مناسب نبود. که من این صحبت رو با پرام اتفاقا داشتم سر میکا خوتس و ترجیح هم این بود که راول مورو بیشتر به جاش بازی کنه، راول مورو اسپانیایی که فکر کنم بهترین بازیکن یورو جوانان هم شد تو تابستون، توی قهرمانی انگلیس بود ولی خب خیلی خوب بازی کرد اون سال، یعنی توی اون تورنمنت. و آژاکس تونست بازی رو به خوبی مدیریت کنه و یک اتفاقی که افتاد این بود که از اون لحظه های طلایی بالاخره استفاده کرد آژاکس، چون تو همه این باختایی که میداد یه سری لحظات بود، یه سری شرایطی بود که بازی میتونست به نفع آژاکس برگرده، ولی با بی‌دقتی و نمیدونم بی‌تمرکزی بازیکن‌های آژاکس موقعیت خراب میشد. ولی خب گل یوردی موکیای 17 ساله که گل دوم آژاکس بود، اون شوت خوشگل اونجا نشون داد که آژاکس بلوغ داره پیدا میکنه با فرید گریم و شاید الان یه عاقل مرد مسن خیلی بهتر به درد این تیم میخورد که خب فرید گریم داره واقعا شرایط آژاکس رو
ببینم. فرید گریم اگه درست یادم باشه اصلا جزوی از تیم آژاکس لوی فان خالی بودش که قهرمان اروپا شدن، حالا جزو ستاره هاشون احتمالاً نبود، ولی فکر میکنم اگه مثلا صفحه
اینو من واقعا نمیدونم،
آره آره فکر کنم اگه صفحه ویکی‌پدیاشو باز بکنین قهرمانی چمپیونز لیگ در افتخاراتش ثبت شده، یعنی به هر حال اون دی ان ای آژاکس در بهترین حالت ممکنش حتما در وجودش هستش.
و خب آژاکس هم به ساحل امنی رسونده دیگه، یعنی واقعا اونقدر دیگه مطبوعات هلند این تیمو توی زیر ذره بین نبردن، الان خیلی بهونه‌ای ندارن که بخوام به کسی حمله کنن تو هلند، یعنی هم فاینورد اوزای نسبتاً خوبیو داره پیدا میکنه، پی اس وی که داره میتازونه همینجوری، و آژاکس هم دیگه از اون تیم فاجعه اول فصل فاصله گرفت.
اوکی بریم اون بس بزرگمونو شروع بکنیم در مورد مادرید. حالا این هفته با دپورتیوو آلاوس فکر کنم بازی کردن، دیشب هم با تلاور دل رینا بازی کردن، اسم تیم حریف این هست واقعا.
3-2 هم شد بازی دیشب،
بازی 3-2 شد، 2-0 جلو افتادن با دوتا گلی که یکی هم امباپه زد، یکی هم امباپه زد که به مدافع برخورد کرد و گل شد، ولی با یه غروری ادامه دادن بازی رو. ببین انقدر بازی فضاش این شکلی بودش که یه تیم بزرگ اومده با یه تیم کوچیک بازی میکنه، که بین دو نیمه
سگوندا دیویزیونه
فکر کنم پایین تره، یعنی آه. از استادیوم من حدس میزنم که پایین تر باشه و خیلی جالب بودش که بین دو نیمه بازیکن‌ها دنبال گرفتن پیراهن امباپه و گولر و اینا بودن، بعد خیلی فضای جور جالبی بود، ولی خب دوتا گل خوردن دیگه. دوتا گل خوردن که در واقع گل سوم رو هم امباپه زد که روی اشتباه گلرشون بود، ما توپو دفع کنه تو از بغل شفت تو
کرده پس
بله. و نکته با مزه اینه که زمانی که بازی 3-2 بود تو لحظات آخر ممکن بودش که مادرید گل بزنه، یعنی لونین کبود شده بود از عصبانیت بلند شده سر مدافع مادرید داد میزد، ولی خب برها بازی 3-2
مدافع مادرید باید داد بزنید، وظیفه اولتون دفاع کردن دیگه، واقعا هیچ
چیز خیلی جدی نگرفته بودن بازی رو، من منظورم همینه، یعنی اولش خود بازی جدی نگرفتن ولی خب داش واقعا کار خطرناک می‌شد، یعنی ممکن بودش که به وقت اضافه هم بازی بره. یه ایمیل براتون بخونم از محمد مهدی فردی، با سلام و خسته نباشید، خلافت عوامل پادکست اف سی 360
دفاع از جابی آلونسو درسته؟
بله. به نظرم باید نسبت به داستان آلونسو و مادرید کمی منصف‌تر باشیم، با وجود اینکه این تیم این روزها بازی زیبایی ارائه نمیده. برگردیم به اول تابستون، تیم جابی به خاطر جام جهانی باشگاه پیش فصل نداشت، رئال مادرید در دو فصل پیاپی مودریچ و کروس رو از دست داد بدون جذب جایگزین. جابی آلونسو درخواست یک هافبک توپخش کن کرد، توی پرانتز اول زوبیمندی و بعد اشتیلر، آنجلو اشتیلر اشتوتگارت، که جذب نشد. جابی برای نیمکت به یک مهاجم باکس سرزن حتی در حد پاتریک شیک نیاز داشت که جذب نشد. برای خط دفاعی هم
خوسلو رو نباید میفروختیم.
برای خط دفاعی هم با وجود اضافه شدن هویسن و کارراس و ترنت باید پروفایل مصدومیت میلیتائو و رودیگر و آلابا و مندی و کارواخال رو در نظر گرفته میشد و حداقل یک مدافع دیگه برای ژابی که توی تیم قبلیش سه دفاعه بازی میکرد جذب میشد که نشد. وینگر راست تخصصی در حد مادرید بعد از دوران اوج گرت بیل توی این تیم وجود نداشته و امسال هم فقط فرانکوی اضافه شد که هنوز خیلی زمان میبره که به کیفیت لازم برسه. ژابی اول فصل درخواست فروش یک بازیکن از بین وینی و رودیگو رو داشت چون نمیتونست هر دو نفر رو بازی بده و نمیتونست بازیکن 100 میلیونی رو هم نیمکت نشین کنه. ولی هر دو موندن و رودیگو نیمکت نشین شد و افت کرد. برای بازی مقابل سیتی ژابی 8 تا مصدوم داشت و امباپه که مهمترین مهره تهاجمی تیم رو نداشت. همچنین ترنت و کاماوینگایی که توی بازی با بیلباو نشون دادن چقدر خوب توی ترکیب آلونسو جا افتادن و ادر میلیتائو بهترین مدافع امسال تیم رو از دست داد. ژابی آلونسو با وینیسیوس طرفه که بیش از 1000 دقیقه است که گل نزده و نمیتونه اون رو روی نیمکت بذاره چون وینی حمایت کامل مدیریت تیم رو داره و وقتی هم تعویض میشه مثل ال کلاسیکو تیم رو اونطوری میبره توی حاشیه. بماند که همین چند هفته پیش وینی و فده و جود و چند تا از اعضای رخکن عملاً دیگه براش بازی نمی‌کردن. حالا شما عنوان یک آدم بی‌طرف نگاه کنید و اسکواد مادرید رو با سیتی و آرسنال مقایسه کنید و مثلا خریدهای ژانویه گذشته سیتی رو با خریدهای ژانویه 5 سال اخیر مادرید مقایسه کنید. باز هم به نظرتون آلونسو عملکرد بدی داشته؟ به نظرم مدیریت رئال میدونه نقص‌های تیم رو و قصده تغییر سبک بازی تیم رو داشته که سراغ چنین مربی رفته و باید حداقل یک فصل بهش مهلت بده. آیا اگر امثال کنته و مورینیو روی نیمکت رئال بودن ساکت میشستن و برای به دست آوردن بازیکن‌های مورد نیازشون خیشتنداری میکردن؟
میرسیم به کنته.
واقعا خنده داره. حرف از آربلوا و سولاری و حتی تنهاخ زدن. جدیه این تنهاخ مادرید؟
من راول رو فکر میکردم اگه.
پرس به مربی مثل کارلتو نیاز داره که با وجود نقص تیم مردونگی به خرج بده و بگه تیم تکمیله و با اسکواد موجود تیم رو پیش ببره، غافل از اینکه فوتبال عوض شده و برای در اوج موندن باید پا به پای تیم‌های پریمیر لیگی خرج کرد و در نهایت حالا مادرید.
اینو به من بگین، راول افسانه ای بزرگ
گونزالس.
دقیقاً راول گونزالس بلانکو اگه درست
بگم. بله دقیقاً.
هفته گذشته دو هفته پیش کدوم بازی پریمیر لیگ حاضر بود؟ ویلا بود فکر کنم، توی ویلا پارک بود.
بله بله
درست
بله.
میگم
بله بله
اوکی
من نیدم.
آره نه فکر کنم برمنگام بود. آره که به واسطه اش گیوم بلگه یه گپی باهاش میزنه بعد از اون بازی و حرفی که بلگه میزد به نظر من خیلی منطقیه. این که خب راول میدونیم سابقه مربیگری کاستیا رو داره بله. که الان آلوارو آربلوا روی نیمکتشون میشینه.
گزینه شالکه هم بود برای تابستون.
حالا به واسطه که احتمالاً براشون بازی بله کرده بگذار. هم اوکی.
آره خب... هر دو رو من یادمه.
خب این خیلی پس حرف بلگر رو تایید میکنه، حالا که اینا رو گفتی من نمیدونستم. ولی صحبت سر این بودش که تو اون گپ راول دقیقاً به نظر گیوم بلگه همکارمون به سبک مربیای سنتی قدیمی کارلتوی اومده و حالا اون چیزی که ما معمولا تو این پادکست بهش میگیم نجواگر ابر ستاره ها، خب یعنی یه دلیلی داره که موفق ترین مربی بذار اینجوری بهت بگم 15 تا 10 بذار اینطوری بهت بگم از لادسیما به بعد اوکی، دوران پسا لادسیما اوکی، خب کارلو آنچلوتی و زینالدین زیدان دیگه، یعنی سبک مربیگری کاملا سنتی، اینی که تو به واسطه ستاره هایی که در اختیارت قرار داده شده وظیفه
بهترین ابزار رو استفاده کنی،
دقیقاً بهینه سازی ستاره هاست به ساده ترین شکل ممکن. خب و راول این شکلیه، با اینکه سنن یعنی به لحاظ سنی بهش میخوره که حالا اصلا این تقبیح نیستش، ولی اصطلاحی که به کار منم دوست ندارم راستشو بخوای، ولی فقط اینجا به کار میبرم که اصلا بگم که میگن مربی لپتاپی، خب یعنی مربیایی که بویی از اون مثلا چه میدونم
یولیان ناگلزمنی
ببین غلطه دیگه، دقیقاً مثالی که داره میزنی نشون میده که غلطه،
کلمه زشتی زن.
نه آره، نه توصیف غلطی از روبن اموریم هم شروع شد که سر بازی با گرینزوی تان داشت با تاکتیک بوردش کار می‌کرد، اصلا کاری ندارم. به هر حال یه مربیای نسل جدید پسا پپ گواردیولایی هستن، یه دونه مربیهای پسا لادسیمایی مادریدی هستن. خب اوکی من هیچی نمی‌خواستم بگم، حامد خشبان پر کرد که ای مربی کاردیف سیتی اوکی با مهره ها و کیفیت مدافعینی که داری میخوای بیلداپ نکنی جلو چلسی؟ نظرت باشه جدی اوکی
رو پرسی که کول پالمر اینا دارن راه میدن پالمر بازی کرد
برگردیم
یاد میدلزبرو افتادم و مایکل کریک و اینا اونم هم شکلی بودن.
نه نه گارناچو دو تا گل زد به خوشحالی گل اولش هم انگار فینال چمپیونز لیگ. انیوی منظور اینجاست که یکی از گزینه ها قطعا راول بوده، یعنی به ادعایی که گیو ملگه داشت که شاید معدود اصلا پروفایل هایی باشه که یک اسطوره مادرید، دو کار کرده در اون باشگاه مثل زیدان در تیم کاسیا
و کاپیتان گالاکتیکوس بوده.
بیخیب نه اصلا در جایگاه اسطوره راول.
نه میخوام بگم اون آره. پروفایلی که داری ترسیم میکنی که نجواگر ستاره ها باشه، وقتی کاپیتان اون همه ستاره باشه
چطوری با ستاره باید برخورد بکنی. و نکته بعدیش هم اینه، یه خاطره هم بلگه تعریف کرد، من و سرکار خانم اخوی دیروز در پروسه پیش تولیدمون خیلی گشتیم که اثبات مکتوبی براش پیدا بکنیم، نشد راستش رو بخوای. ولی خب پس میگیم که به ادعای گیوم بلگه دیگه درست و غلطش با خودش، که وقتی که آقای شماره 10 یا اخراج میشه و دنبال مربی جدیدی بودن، خیلی مردد بوده فلورنتینو پرز نسبت به اینکه زینو دین زیدان از کاستیا بیاره و روی نیمکت تیم اصلی بشونه، و یک ناهاری میرن با سرخیو راموس و کریستیانو رونالدو. درست گفتم؟ آره، با دو تا فکر میکنم سرخیو راموس و کریستیانو رونالدو، و در طی اون ناهار مجاب میشه که زیدان رو به عنوان مربی تیم اصلی حداقل به عنوان موقت استخدام بکنه. خب دیگه باقیش هم دیگه خود تاریخ و سه قهرمانی چمپیونز لیگ پیوپی. و حالا بحث این بودش که شاید بازیکن‌های اون بذار اینجوری بگم دسته شورشیان نیمکت رخت کنرال مادرید، که حالا ژابی آلونسو هم یه ذره با دلشون ساخته و گفته اوکی جلسات ویدیو آنالیزمو کم میکنم، یا دیگه به قول اصطلاح قشنگ بازم مرجعمو به کار میبرم که دزدی به حساب نیاد، پل بالوس که میشناسینش، یکی از خبرنگارایی که در حوزه فوتبال اسپانیا فعالیت میکنه برای اتلتیک، اصطلاحی به کار برد دیروز من خیلی خوشم اومد، ترکیب دیپلماتیک. به من دقیقاً واکنش چشای علی نشون میده که یعنی چی این واژه. و این ترکیب دیپلماتیک به این معنا که مهم نیستش که فد والورده در فول بک راست نمایش بهتری داره یا هاف بک شماره 8، به این معنا که اون بازیکن‌هایی که اگر نذارمشون توی 11 نفر اولم بعدن دردسر توی رختکن ایجاد میکنن همه رو بفرستیم توی زمین، که عملاً همین بازی با دپورتیو آلاوس یه همچین چیزی بود. خب یعنی به هر حال ژابی میدونه که با چه مشکلات ویژه‌ای در رختکن مادرید
بازیکن اونجا بوده دیگه.
نه نه حتما، ولی احساس من اینه که از راه دور فکر میکرده که میتونه با متدهای لورکوزنیش بهتر نتیجه بگیره، ولی وقتی که وارد شده تازه مشخص شده براش که کار کردن با رودریگو و جود بلینگام و امباپه و
وینیو والورده و
خیلی فرق،
حتی چوامنی کاماوینگا
خیلی فرق داره با اینکه فلوریان ورتس باشه یا گرانیت ژاکا باشه. ببین چی میگم، یعنی نکتهش اینه. و گزینه بعدی من فقط میخوام در تایید دوست عزیزمون که لطفم کردن برامون ایمیل فرستادن به آدرس
fcc360podcast@gmail.com
دقیقاً در تاییدشون میخوام بگم که من واقعا الان پشت ژابی آلونسو هم، به این معنا که دو تا مصاحبه مطبوعاتی داره توی دو هفته اخیر، حالا واقعا تاریخاشو دیگه نمیدونم. یکیش که یکی از دوستان الچرینگیتویی که مثلا سوالی ازش مطرح میکنه که واقعا دیگه
برنامه وزین
به شدت برنامه وزین الچرینگیتو، سوالی که ازش مطرح میکنه مثلا اینه که بذار ترجمه فارسی شبیه اینه که فرار از زیر فشار نیمکت مادرید راحت تره یا پرداخت مالیات اسپانیا، که دیگه من نمیدونم زرد بودن تا چه حدی
اصلا این تعریف زرد بودنه کاملا
دیگه، این زرد هم نیستش که، پایین تر از زرد چی داریم؟ زردی سیما
ولش کن
بذار حالا که اینطوری داریم میگیم. نه 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 جدی میگم. خب که حالا میگم دوستان مادریدی ها میدونن که قضیه چیه، مثلا که یه مشکل مالیاتی داشته، حالا هر چیزی. از اون برم یه سوالی ازش میپرسن که دیروز دقیقاً ویدیوشو داشتیم تماشا می‌کردیم با سرکار خانم اخوی و کلمه به کلمه ترجمه همزمان بودش، که ازش راجب آلوار آربلوا میپرسن و میگن خب دوست قدیمی تو، هم بازیت، اگه اشتباه نکنم هم
دو جا هم لیورپول هم مادرید هم بازی بود،
تشکر میکنم، خب
و هم تیم ملی اسپانیا
سه جا حتی.
آره حتی.
و سوال این شکلیه که به نظرت یه روزی میتونه روی نیمکت ما کیفیت درست این بود؟
خب برای چی میرید این برنامه؟
خبرنگار.
نه 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 کنفرانس مطبوعاتیه.
خبرنگار اونجا توصیف. خبرنگار الچرینگیتو.
من فکر کنم این الچرینگیتو نبود.
آره
ما مالیات الچرینگیتو.
اوکی من فکر کنم رفته اون برنامه.
ببین کلیت سوال اینه که به نظرت کیفیت اینو داره که در آینده روی نیمکت تیم بزرگسالان مادرید بشه؟
خیلی سوال زشتی از مربی اون لحظه رئال مادرید.
ببین ژابی آلونسو در اون لحظه به نظرم متین ترین و مؤدب ترین آدم روی کره زمین بود، به خاطر اینکه تمام خشم و حیرت و ناباوریشو کزم قیس کرد، بذار اینطوری بهت بگم، و فقط در چهره ناباورانش اینجوری بود که ها وات چی الان از من میپرسین؟ و جوابش هم حتی جواب سرراست داد، گفت بله حتما یه روزی آره میتونه مربی، ولی ما حالا بازی داریم، راجع به بازی اگه سوالی از من بپرسین.
واقعا از این با این متانت کسی نمیدونه جواب بده. خب وقتی طرف جابی آلونسو
میتونی شاید حرف دانیال درسته، تصور میکنه اگه همچین سوالی از آنتونیو کونته یا ژوزه مورینیو، چون اسمشون رو دوست ندارم، چه جوابی میداد؟ یه جوری میشستش
اصن داشتی میگفتی
تا سالها اچ‌دی که مینداخت
داشتی میگفتی، دقیقاً تصویر تو ذهنم این بودش که کنته این سمت میز نشسته شما بهش میگی که مثلا اون شاگردت اینا مثلا یه روزی میتونه مربی ناپولی بشه، قشنگ تو اون لحظه میبینم که کنته بلند میشه یه چیزی پرت میکنه. خب من خیلی برای ژابی احترام قائلم، بسیار فوتبالیست درجه یک، مربی خوب. اون اتفاقی که توی لورکوزن افتاد یه نوآوری بود، یه تاکتیک فوق‌العاده‌ای بود که نتیجه داد، درخشان‌ترین فصل تاریخ بایر لورکوزن بود و سرنوشت اون باشگاه شاید تغییر کرد از اونجا به بعد. اما هنوزم میگم من نمیدونم به این چی میگن، میگن ضربه اول، میگن چی میگن؟ اون چی که تو میخه تو بکوبی توی رخکن، اولین باری
کوبیدن، آره
میخه اول حالا کوبیدن، اون رفتاری که اولین بار وینی کرد و شروع کرد اعتراض کردن، اون چیزی که یادم اینه که کنار زمین آره میگفت بس کن دیگه وینی، بس کن دیگه. میدونی شاید همونجا یه خورده برخورد جدی
جوابش به آلوارو کارراس، ولی یه چیز دیگه بود، ادبیات نکته... ساعت 3 صبح تاک اسپورتی بود که نمیتونی.
آخه نکته اصلی همینه، تو نمیتونی بیای مثلا آخر بازی ستاره تیم و وایسونی بعد از بازی بگی شماها بدوین، مجبوری 4 تا بازیکن از نیمکت و 4 تا جوونو بردارین این کارو باهاشون بکنی. این چیزیه که باید با یه بازیکن ستاره تیم میکرد. و ببین در نهایت این شکلیه که الان بازیکنای مادرید خودشون رو از ژابی آلونسو بزرگتر
مثلا
میدونن.
مثلا نمیتونیم بگیم با رودریگو این کارو کرد که حساب کار دست بقیه بیاد، یا شاید رودریگو اونقدر پروفایل بزرگی نیست.
بازم ببین 3-4 تا بازیکن اونجا هستن که پروفایل خیلی بزرگی دارن و مهمترینشون وینیسیوسه، به خاطر اینکه وینیسیوس جزو شاکله اصلی اون تیمی که کنار کریم بنزما قهرمان شده بوده دیگه. تو اگر همون موقع به وینی ثابت که نمیخواستی بکنی، بهش تاکید بکنی که آقا من اینجا رئیسم، الان دیگه این چیزا رو نداشتیم. ببین این ژورنالیست چرا جرأت نمی‌کنه این سوالو از یه مربی دیگه ای بپرسه؟ چرا از
زیدان هم نمیتونه؟
من بازم دارم میگم این حرفی که ما داریم می‌زنیم در مورد کنته، این نیستش که اون آدم انسان خوبیه، واقعا ژابیه شاید آدم رو راست‌تر و صادق‌تر و دوست داشتنی‌تر و جذاب‌تری باشه. نیمکت مادرید جایی نیستش که تو اجازه بدی ژورنالیست ازت سوال بکنه که به نظر تو آربلوا فلان، به قول شماها که دیگه سه جا باهاش هم تیمی بوده، هم باشگاهی بوده، توی ملی کنار هم دیگه بازی کردن،
رفیقش که نمیندازه زیر تریلی،
معلومه. یعنی یه جایی گذاشتتش، اون سوال یه جاییه که تو تکون بخوری له میشی، هر کاری بکنی ممکنه به این نفر آسیب بزنی، رفیقت، به باشگاه، به خودت، به تیمت، هیچ کاری نمیتونی بکنی. اصلا این نباید این سوال مطرح بشه، این سوال به خاطر این مطرح میشه که ژورنالیست به این نتیجه میرسه که میتونم اینو بندازم لای گازنبورا.
ببین سوال اتفاقا به نظر من باید مطرح بشه، نه به معنای اخلاقیش، به معنای همون زرد ژورنالیستی فرصت طلبانه، سوء استفاده چیش. خب منتها مشکل از کجا میاد؟ ببین اوکی، از حالا اینقدر دیگه ما اسما رو تلفظمون، از ژابی آلونسو به چابی هرناندز، درست
داره؟ چابی هرناندز،
آره که اون هم به هر حال خیلی به شدت تحت فشار مطبوعات بود. منتها یه تفاوت خیلی بزرگی وجود داره که شما وقتی مربی بارسلونا هستی، همون واژه اختصاصی و بدنامه، شاید حالا به یک معنایی که من فکر کنم حتی از یوان کرایوف شروع شد که انتورنو بهش میگن دیگه، یعنی اون حلقه یاران نزدیک به باشگاه که حالا بازیکنهای سابقن، مشاورین رئیسن، نمیدونم حتی توی مطبوعات ژورنالیستایی که دارن کار میکنن،
همونی که مثلا گریلینه که عضوش نبود دیگه، خب اوایل کرایوف مثلا
بازیکنها که قاعدتا عضوش نمیشن، یعنی اینا کسایی که میگن بازیکنهای سابق منظورم بود، اگر گفتم آره انتورنو دقیقا اون حلقه ای هن که خوراک مطبوعاتی میپزن، بذار اینطوری بهت بگم. یعنی هر آنچه که شما توی مطبوعات کاتالونیا میشنوین راجع به بارسلونا، که غالبا خیلی بذار یونایتدشو بگم، همین حرفایی که الان اخیرا پول اسکولز میزنه، گری نویل میزنه، نمیدونم ریو فردیناند میزنه، این مثلا شبیه انتورنو میشه، منتخب اونها اینقدر بردی ندارن.
اینجوری میتونیم بگیم که پیشکسوتانه مثلا شاخصه.
بله بله بخششون قطعا پیشکسوتن، منتخب نه صرفا به لحاظ اینکه بازیکن باشن، میگم ژورنالیستشون هست و اینا. اون فشار از انتورنو بود. خب و راجع به اینا صحبت کردیم که هوش هانزی فلیک از اینجاست که باور کن شاید به اندازه پپ الان نه
چون نرفته اسپانیا یاد بگیره، منظورته
نه اوکی نه آخه آخه چجوری اینو بگم، هفته گذشته سر قبل از بازی منچستر سیتی و رئال مادرید از پپ گوردیولا راجع به ژابی آلونسو پرسیدن، گفتن
اگه این چیزی که این چیزی که اینجا نوشته اگه میخوای بگی نگو.
فهمیدم چی میگی.
ببین دوستانی که میگن
کارشو خودش انجام بده دیگه، من نمیتونم کارشو واسش انجام بدم.
ببین یه اصطلاح صفتش کاتالونی کاتالان کاتالونیک چیه سبک هوی متال بعدش کاتالونیک، یه صفت یک اصطلاح کاتالانه که دقیقا مفهومش اینه که بذارین خودش کارشو انجام بده، نیازی به کمک کسی نداره. هیچ جوره نمیتونم بیشتر از این واردش بشم.
این سرچ کنید دارید پپ چی
توضیحش بدم. و بعدش یک چیزی هم بهش میافزایه که یک لغز لیچار لنترانی خیلی تاریخیه به فلورنتینو پرز که گویا اون اوایلی که پپ گواردیولا دیگه خیلی چهره شناخته شده در بارسا شده بود و هی 5-5 به مادرید میزدن، فلورنتینو پرز یه جای دیگه خیلی بهش فشار میاد و میگه که بذار اینطوری بگم، تعرق استفاده نمیکنه از یه واژه دیگه، من میگم تعرق، تعرقش هم بوی اوتکلون میده دیگه، در همین حد میتونم بگم.
اوکی.
و
اینو فرانتینو پرز راجع به پپ گفت،
راجع به پپ میگه و پپ میگه که مادامی که تعرق ژابی آلونسو بوی اوتکلون نده هیچ ایرادی هم نداره، مشکلی نیست، بذار کارشو بکنه. چی داشتم گفتم
راجع فیلیکو داشتم میگفتم،
هانزی فیلیک دقیقاً میگم، شاید حتی زبان کاتالانش الان به اندازه پپ گوردیولا باشه ولی انقدر باهوشه که از روز اول گفته من نمیفهمم چی میگی انگلیسی به
من
حرف
بزنی. من اضافه کنم راجع به فشار رسانه‌ای
که بهش منظورم که یعنی اون معادله این تورنو رو اصلا کلا حذف کرده. خب بگو
فشار رسانه‌ای که به هانزی فلیک میاد واقعا جدیه، یعنی تو مستند فصل دومی هم مستندی که از بایرن درست شد توی فصل دوم فلیک یه جای دیگه اون زمزمه های تیم ملی انقدر داره بهش فشار میاره که دقیقاً میشینه و کنفرانس مطبوعاتی رو با این جمله شروع میکنه، میگه من میدونم شما وقتی نشستین اونجا دوستای بیشترین اطلاعات ممکنه از فلیک بگیرین، اوکی قبول، ولی زین پس هر سوالی راجع به تیم ملی از من بپرسین فقط با سوال بعدی جواب میدم. جمله تموم نمیشه، خبرنگار بیلد سوال میپرسه آیا درسته که شما با فدراسیون، سوال بعدی اینو میگه و دقیقاً مونولوگ توخل روش میاد که میگفت دیگه فلیک از اونجا به بعد اصلا دیگه مربی نبود، یعنی از اواسط فوریه به آخر فصل هانزی فلیک دیگه دیپلماتی شده بود که فقط باید از زیر دست خبرنگارای آلمانی در میرفت و اون تجربه باعث میشه که توی فضای کاری که زبان بلد نیست انقدر راحت بخواد در بره، چون شخصیتش به این شکلی که قشنگ روش فشار میذاره این فشار رسانه و اصلا کل تیمش ممکنه مختل بشه.
تجربه
میشه از اینجا یه پلی بزنیم بریم سراغ آنتونیو کنته؟
آره
چرا از اینجا
کنته همیشه
در مورد بارسا صحبت نمیخوای بکنی، میخوام مستقیم بری کنته.
آره یه آخه یه وایسا لایپزیگ هم یه فقط علی قرار بود یه توضیح برام بده به خاطر اینکه من خیلی دو سه هفته بود که به شدت
لایپزیگ و یونیون
برلین دقیقاً به شدت تمرکزم رفته بود روی لایپزیگ به خاطر اینکه هر کدوم تک تک بازیکناشونو که میدیدم گفتم اوکی شما نسل جدید ستاره های
رد بولین که قرار هر کدومتون 80 میلیون پولتون باشه.
دقیقاً ببین یه چند تا اسم همینجوری بگو،
یان دیوماند، آنتونیو نوسا، روملو کروس، کنراد هاردر
که روملو کروس اومده جای کنراد هاردر بچه سابقه ما رو پر کرده، البته که حالا این هفته
واقعا بهتر بازی کرده بود، بذار اذیت نکنم، نمیخوام اذیتت کنم ولی واقعا بهتر بازی کرده و شانس آورد که کنراد هاردر که روملو کروس مصدوم شد. چون من بابی فرمینوی جدید داشتم از روملو کروس میدیدم دقیقاً و به نظرم به این تیم ملی برزیل هم خیلی میاد، چون وینگرای خیلی فرصت طلبی داره و اگه آنچلوتی بچینتش اونجا که فضا بسازه لینک اپلش فوق‌العاده است، واقعا لینک اپ پلی فوق‌العاده دارین. خب درخشش نوسا و دیومانده خیلی به دلیل حضور روملو کروز هم هست، کنت هادرم بلد این کار رو انجام بده نه به خوبی کروز.
دیومانده اون دیومانده شما که نیستش که
نه این مهاجم، نه اینو صحبت کردیم،
یان دیومانده هتریک کرد جلوی
آنچاخ هفته اسکوادشون
نه آره. ببین اینا فقط بهت بگم اینکه داری میگی طبیعتاً شما اگه شماره 9 پشت به دروازه لینک اپ هولد اپ داشته باشین، حالا اینا همه به سری ها قشنگ مشخص دارم بال میزنم روش به سری ها،
بله. خب اگه چیکو سری میبندن
دقیقاً نه رو دستش، خب رودریگو و وینیو بذارین چپ و راست،
حالا نمیگم بنزما دیومانده انقدر تونستن از حضورش استفاده ببرن، وینیو و رودریگو عشق خواهند کرد و البته این تیم رافینیا هم داره دیگه اشاره کنم
طبیعتاً.
رفیق شما هم مصدوم فعلا، فورزان آسانو ادراوگو که با اسمش اون سری کشتی داشتیم میگرفتیم،
هاست که شماره 6ی که
6 8 10 12 همه چی هست. آره
در این حد
آره نه جدی همه چی هست واقعا، چون پارسال بایرن و لایپزیگ سرش دعوا داشتن به خاطر شالکه، نمیدونم چرا لبه همه چی تموم بود، یعنی امضای ابل مونده بود پای قرارداد، یهو کشید عقب گفت که ما نمیخوایم و خب نمیدونم یه سال بازی نکرد بودن، خیلی مصدوم شد، بعد الان وقتی برگشت به تیم ملی هم دعوت شد، اولین تاچش با لباس تیم ملی آلمان هم گل بود، با رو پاس سانه جلوی اسلوواکی، بله بله دقیقاً، و دوباره که برگشت لایپزیگ دو سه تا بازی خوب کرد، دوباره اونجا هم مصدوم شد. یعنی تمام سلاح‌های اولورنر واقعا از دست رفته بود و عجیب دردی شده این استادیوم اونیون برلین. هر کی رفته اونجا تا خرخره گیر کرده. یعنی اون جو وحشتناکی که اشتفان بامگارد درست کرده براشون، چون بایرن که عملاً داشتن حزم می‌کردن از دیگه.
این همون استادیوم جنگل قدیمیه.
آره.
اوکی. چی آلمونیش چی بود؟
نوشتم بذار okay. خیلی اسمشو دوست دارم. آلتن فورشتگای.
آلتن فورشتگای. خب. آره.
و ببین نیمه اول حالا دوتا تیم داشتن پا به پای همدیگه میرفتن.
بگیم فکر کنم شکست خوردن.
بله لایپزیگ شکست خوردن.
اونیون برلی اصلا سوال من برای همین بودش که چرا این تیمی که انقدر در اوج بود یه دفعه به اونیون میبازه.
و من حد زدم که تصور شما اینه که لایپزیگ احتمالاً بعد بازی کرده. اصلا این شکلی نیست. اوکی. اونیون ترکون لایپزیگ رو تو اون بازی، همونجوری که دو بار یقه بایرن رو این فصل گرفت که اولین بازی که بایرن نبرد اصلا جلوی اونیون بود تو این ورزشگاه. بازی دی اف پوکال هم داشت داستان میشد برای بایرن. یه ذره دیگه اونیون فشار میورد، گل سوم میزد، من بعید میدونم تو اون وقت اضافه بایرن زنده میومد بیرون از اونجا. یعنی با فشاری که سر به بایرن بازی شد روی توی اون بازی، بنظرم از فشار لندن خیلی بیشتر بود، چون صدای استادیوم کرکننده بود. از پشت لپتاپ من داشتم دیوونه میشدم، وای با حال اون بدبختی که تو زمین داشتم بازی میکردن. خیلی تیم جذابی ساخته اشتفان بامگارد و میتونیم بیشتر قصه‌های اونیون رو بشنویم. بریم ایتالیا.
اوکی آنتونی کونته.
بله بله حتما. فقط من سوال اینه که من بازی اودینزه ناپولی رو دیدم.
بله بله. خب.
این با چه حقی این بچهای اودینزه اینجوری پرس میکردن؟ چه بازی کردن؟ و گفتم که
حتما سری پرس از اون برزیلیا گیر
از اون تیمایی بودن که من گفتم احتمالاً تیم درخشانی هم و ما ازشون غافل شدیم. دهم جدولن، خیلی اتفاق خاصی هم براشون نیفتاده، خیلی درخشان هم نبودن اصلا، ولی نابود کردن ناپولی. نه از اون بازی بود که هیچ کاری ناپولی واقعا نمیتونست بکنه.
ببین چند تا جواب داره سوالت و سوال مهمی هم هست. اینکه اولا که مربیشون رویانیچ اگه درست تلفظ بکنم، جزو اتفاقا چهرهایی که خیلی الان داره تو ایتالیا راجع به صحبت میشه. و از اون سمت دیگه خب شما با یک تیمی طرفین، یعنی ناپولی، که عملا یه ترکیب 11 نفرش حالا با تغییر یه نفر یا نهایتا دو نفر توی یه هفته سه بار بازی کرده. خب
یعنی کانت موهاشو داره میکنه.
نه اینکه یعنی
سه تا بازی تو 10 روز احتمالاً،
اینکه میزان انرژی دو تا تیم خیلی متفاوته که اصلا بحثی توش نیست.
رونیش مربی جای خیلی خاصی هم نبوده.
نه میگم
دارمشتات و لژا ورشو و
با تمام آره. احترامی که برای دارمشتات داره،
مونیخ 1860 حتی
آره. نه میگم
مدل فوتبالش منطقی شد دیگه، وقتی از اونجا میاد تو همچین پرس سنگینی ازش.
حتما میبینیم. یعنی مکتب فوتبال آلمانی داری بهش اشاره می‌کنی. دقیقاً
سه تا تیم آلمانی داشته.
حتما. و ببین میگم اینم طبیعی بودش که بازیکن‌های ناپولی خب از یه زمانی به بعد خیلی خسته تر بشن، به خصوص دیگه توی نیمه دوم که خیلی واضح بود. یه بار دیگه هم راجع به این حرف می‌زنیم که آقا آنتونیو کونته دیگه بریم قبول بکنیم مربی هفته‌ای یه بازیه، واقعاً بلد نیست از روتیشن، از سیستم چرخشی، از استراحت دادن به بازیکناش است. بلد نیست دیگه.
من به این موضوع مشکل دارم. من دقیقاً داشتم به اسپالتی فکر می‌کردم همین امروز صبح سر این مسئله. و فصلی که ناپولی اسکودتوی سومشو گرفت دو سال پیش، دو سال قبل آنتونیو کونته، خب اون فصل تا یک چهارم نهایی چمپیونز لیگ راحت اومد بالا و توی بازی استثنایی به میلان باخت. خب چرا اسپالتی با ناپولی میتونه انقدر راحت منیج کنه تیمشو و کونته انقدر مشکل داره با این؟
خب من یه سوالی حتی بپرسم.
در تایید حرف من بودی.
آره اینکه درست
نه در تایید و واقعا سوال بازم که تو به عنوان آنتونیو کونته که انقدرم دبدبه و کپکبه داری، انقدر دعوا رو میندازی همه جا، منم دوستت دارم حقیقتا، چرا انقدر واسط سخت این مسئله؟ یعنی مثلا آیا... دو جین بازیکن بابت بدیم؟
آیا این درسته که کونته هم جزو مربیایی که با یه اسکواد کوچیک‌تر بیشتر راحت‌تر کار میکنه دیگه؟ نمونه اینطوری خب خیلی توی فوتبال اروپا دیدیم، مربیایی که با یه اسکوادی که مثلا 12 13 نفر است خیلی راحت کار میکنن.
12 13 نفر دیگه خیلی کمه، ولی مثلا 17
18 ما 14 نفر آره. رفتیم فینال آسیای حقیقی. عرض کنم خدمتتون که چون دقیقاً برانکو هم این شکلی بود و کونته زمانی که این اتفاق براش میفته که مجبور میشه تغییر مثلا دو سه نفر از تو اسکوادش داشته باشه، بازی کنه که کمتر بازی کردن بازی بده، اون خواسته ای که ازش دارن وقتی نمیتونه انجام بده در جریان بازی، خانش بازیش در جریان بازی به هم میریزه. دلیل این اتفاق شاید این باشه.
حالا هر مشکلی داشته باشه کوچینگ جریان بازی که نیستش قطعا،
اینو میگی نیست
آنتونیو کونته، ولی ببین به هر حال در طول همین فصل هم ببین چند بار سیستمش رو تغییر داد. اون 4-1 4-1 کرد که بهش رسیده بود، از اون حالا اون 4-3 قبلیشو گذاشت کنار، دوباره 3-4-3 کرد که نوالنگ و دوید نرش داشتن میدرخشیدن،
مثلا که کوین دبروینه رو یه جای خوبی بازی بده تو تیمش دیگه.
آره و اون حالا مصدوم شد دیگه، اون توفیق اجباری که حالا زیاد راجعش صحبت کردیم، ولی یه مقطعی از فصل بودش که هی قور میزد که زیاد برای من بازیکن خریدین.
بابا خودت قور میزدی بازیکن میخوام.
بعد الان دوباره رسیده به اینجا که خب کم مصدوم داریم دیگه، وقتی تو 4 تا تورنمنت هستیم بعد بازیکن بابا بالاخره کدومش دون آنتونیو، میدونی چی میگم؟ و نکتهش اینجاست
که حالا اشتباهی قبول کرده؟
بعید میدونم.
درو خوکه حل.
ولی جدی
خیلی هم مصدوم دارن، بازیکن کلیدی هم مصدومن واقعا.
اوکی،
زامبانگیسا، دی بروینه، لوکاکو، الکس مرت. من میلان کوچ ساویچ تو دروازه واقعا تو چند تا بازی واقعا اشتباهی بزرگ ازش دیدم. تو همین بازی هم سوتی داد که حالا گل خوردن یا نخوردن نمیدونم، ولی توی خط دروازه که خط اوله و خیلی هم مهمه مصدوم دارن دیگه، اینم در نظر.
یه نکته هم پرها الان به ذهنش رسید راجع به آنتونی کونته.
درباره ناپولی اینو بگم که کلا به 4 تا بازیکنش تو اسکوادش بازی نداده که اونو مثلا تو این رتبه بندی میاره تو رتبه 4 مشترکاً با بولونیا و جنوا و روم. یعنی که به اکثر اسکوادش بازی داده و میانگینم هر بازیکن 504.4 دقیقه تو سری آ بازی کرده که توی این مورد هم میاد توی تاپ 10 قرار میگیره، رتبه 9 میشه مشترکاً با خیلی از تیم‌های دیگه. به نظرم خیلی بحث روتیشنی گم این وسط، یعنی اون بدنسازی افراطی که بارها درباره‌اش صحبت کردیم واقعا داره بازیکن‌ها رو بیچاره میکنه. یعنی همون یک جام هم دیگه واسهشون زیاده، بدنه رو طوری میکنه که اون بدنه خسته له، اصلا نمیتونه دیگه به بقیه جام‌ها برسه به نظر من.
ببین همه این توضیحات درست، اسمشو میخوای توضیح بذار، اسمشو میخوای توجیه بذار، ولی نمایشی که نیمه دوم ناپولی مدافع عنوان قهرمانی داشت مقابل اودینزه غیر قابل قبول، غیر قابل قبول. نیمه اول که اکسچیتون اگه اشتباه نکنم 700 بود خب، و نیمه دوم تا دقیقه عملا 82-83 اون موقعیتی که رزموس هویلون دو قدمی زد بیرون،
آقا پاس بد بود
بابا، اوکی وزن اوکی هرچی، اصلا ایراد به هویلون نیستش، موقعیتی که به حال خراب کرد خب، بابا واقعا توپو تو باکس حریف نمیتونستیم ببرین دیگه، این غیر قابل قبوله دیگه. بعد شانس آوردیم. ببین من یه پرانتزی هم اینجا باز بکنم، وضعیت فاجعه بار داوری ایتالیا، اسمشو اگر دوست دارین بذارین جان لوکا روکیز هارر شو،
در هر فصل هر یعنی هر بازی علی این دیگه... فصل سری آ داره افتضاح، یعنی یه صحنه ای هست که قشنگ دو دسته میشن.
الان بگین چی تو ذهنتونه مال چه بازی؟
دو تا گل مردود اعلام کردن برای اودینزه قبل از اینکه بالاخره قبول بکنن تکل بازی رو. آره حالا اولیه بگیم مثلا کینان دیویس، اوکی آفساید بوده، بازم قلبمو مچاله میکنه اینو بگم که کینان دیویس اونجا مثلا ریجکتی استون ویلا، حالا به هر معنی که میخوایم بگیم، بهترین فیزیکالیته مثلا کل انگار سری آ رو داره. یه بحث دیگه ای اون. ولی سر گل زانیولو وقتی میذاریش کنار، حالا خطای خدایا کی بود روی لوبوتکا گرفتن، حالا بازیکن اودینزه که روی لوبوتکا خطا کرد، یعنی داور خطا شد،
خطا گرفتن اون صحنه رو.
آره دیگه گل زانیولو رو برای این مردود اعلام کردن دیگه، لحظه ای که تو
منو روشن کن. خیلی فوتبال نگاه کردیم چند روز، اون یه همچین صحنه ای تو این بازی هستش که به خاطر آفساید
اون گل اوله،
بعد اینا دو تا صحنه متفاوته.
بله بله اوکی. اون کینان دیویس که آفسایدش تو ریباوند میگیرن، صحنه گل نیکولو زانیولو این شکلیه که توی یک سوم خودشون لوبوتکا که به عنوان بازیکن ذخیره ام فکر کنم رفت، یعنی آمادگی نداشت که توی ترکیب ابتدایی باشه، یه هایپرسش میکنن و توپ ازش پس میگیرن اونجا و توپ میرسه به زانیولو و وارد دروازه میشه، یه ربم خوشحالی میکنن، داور بعدم میرن بازبینی میکنه نه اون رو خطا بوده هر چیزی. خب وقتی اینو میذاری کنار صحنه گل کریستیان پولیسیک که مردود اعلام شد توی تساوی 2-2 میلان و ساسولو، حالا راجع به اون بازی مگه دوست داشتین حرف بزنیم؟
درخشیدم بنده در اون بازی.
چی شده؟
من در اون بازی درخشیدم، اول گفتم اشاره کنم
بهش. آره این با ارتزاگی و جلوتر من میگم برای دوستانی که یادشون رفته که چرا تو درخشیدی و برایس کردی.
منم حتی یادم نبود دیگه چی میگه.
آره ولی که اینکه نکتهش اینجاست که ببین کورنری ارسال میشه خب سر بازی میلان و ساسولو و پاولویچ و توموری نه خدایا بگو لوفتوس‌چیک با هم بلند میشن که ضربه سر بزنن و یه برخوردی با مدافع ساسولو دارن، توپه میره سمت دروازه گلش رو میگیره، توپه بعد پولیسی گلش میکنه. خب داور بلا فاصله اعلام خطا میکنه و گل مردود اعلام میکنه.
تو موافق دیگه؟
ببین اصلا بحث این نیست که من موافقم یا مخالفم، بحث این نیست که صحنه خطا هست یا خطا نیست، فشار به اندازه کافی هست یا نیست، آیا هول داده یا صرفا یک برخورد فیزیکی طبیعی توی باکس بوده توی این روزای چی بود اسمش؟ عمو چیشی؟
زده زنجیر باف هست.
زنجیر باف، عمو زنجیر باف. خب اصلا بحث اینا نیستش دیگه، ولی که مسئله اینجاست که بابا پروتکل های ساده فوتبال پروتکل های ساده داوری جهان پساویه آر رو هم شما دیگه دارین نادیده میگیریم و زیر پا میذارین. برای چی داور سوت میزنه قبل از اینکه صحنه به پایان برسه؟ ببین کل مطبوعات ایتالیا دو روز اینجوری بودن که چی شد؟ چرا پس حداقل یه وی ای آر میرفتین صحنه رو تماشا میکنین؟ آخر آخرش ببین دزون، شبکه دزون ایتالیا که
من حرفتو تکمیل کنم، دلیل این که آرش این حرفو میزنه وقتی که داور سوتو میزنه دیگه وی آر نمیتونه دخالت کنه.
آره این دیگه واضحه دیگه. خب ببین یه برنامه‌ای داره دزون ایتالیا، اوپن وار یا همچین چیزی اسمش، که دقیقاً اینجوریه که میان تمام تصمیمات جنجالی رو بررسی میکنن، ته تهش دیگه اونجا انقدر موشه کافی کردن که به این نتیجه رسیدن که ثانیه چیه؟ صدم ثانیه قبل از اینکه پلیسی که توپ وارد دروازه بکنه داور سوتو زده، بنابراین اصلا وی آر دیگه اجازه نداره که دخالت بکنه. میدونی؟ یعنی این دیگه باور نکردنیه. بابا بذار توپ حداقل بره توی دروازه بعد سوت بزن. خب باور نکردنیه، یعنی واقعا فاجعه داوری ایتالیا باور نکرده. بماند بارتزاگی. خب نه نکتهش نه برای اوکی نخواهم من از یه منظر دیگه واقعا راجبه اینم قلبم مچاله میشه، به خاطر اینکه اوکی اون شوخی درون خانوادگی ما بود که از اولی که بچه ها مهرداد بعد حامد بعد علی بعد پرهام همه اینا اضافه شدن، ما داشتیم میگفتیم که بچهای آکادمی مون هستن،
هر کدوم هم به یکی از ستاره های میلان داشتیم.
دقیقاً به خاطر
کامارداتون کیه؟
کامارداد مهرداد بود.
دقیقاً
لیبرالی هم
لیبرالی
بود.
هم
منم بارتزاگی بودم.
دقیقاً و ما منظورم شوخی از اینجا شروع شد که میگفتیم بچهای آکادمی مون، اسم آکادمی ها هست ترچنتو سانتا فوتورو. خب که همون اف سی 360 فوتورو یا تیم آینده، بچهای آینده میشه. و حالا بارتزاگی توی این بازی دوتا گل زد مقابل ساسولو، ساسولو که البته دونیکو براردی نداشت، من این خیلی هم حساب نیست.
اگه بود میبود
ساسولو خلاصه میکنه تو دونیکو.
آقا اجازه بده اجازه
کل اسکواد و کاری
کال تیروی ساسولو. خب داره راست میگه. داره
چیه ساسولو؟
کال تیرو
کی؟
کال تیرو
قهرمانشون. آره نه آقا دونیکو براردی کجا بازی میکنه؟ پستش رو هم بگی.
وینگر راست.
اوکی
اینورتد وینگر.
اوکی مرسی. داوید بارتزاگی کجا بازی میکنه؟
چپ.
پس رقابت مستقیم بودن. اگر براردی بود ببینم بارتزاگی میتونست اینجوری شاخشونه بکشه.
آقا شما چرا کردیت منو میبرید زیر سوال؟ من دو تا گل زدم.
نیستش. نه ببین یه نکته راجع به داوید بارتزاگی و میگم حالا مثبت و منفیش اگه بخوایم نگاه کنیم از منظر فوتبال ایتالیا، اینی که خب این ستاپ با هم دیگه شروع به رشد موف کردن و من اولین باری که اون موقع هنوز دپارتمان اصلا آنالیز و استعدادیابی نداشتیم، نمیدونم یوروی زیر 17 ساله های همچین چیزی بازی جوانان بود که من بارتزاگی دیدم و گفتم خب این کیلینی بعدی شماست واقعا اگر به همین مسیر ادامه بده.
مثلا اگه وینگ بک چپ خیلی خوبی بوده برای آلگری
و وینگ بک چپیه که در بزنین طوری بگم ال سی بی که داره وینگ بک چپ بازی میکنه 1.93 قدش.
بله
چند تا وینگ بک بالای 90 داریم. خب
خیلی کم
و اصلا روحیه و استیلش کاملا مدافع مرکزی
پشت توپ وای میسه با مودریچ موقع ضربات آزاد. این دیگه غریب ترینش بود از این فصل من ازش دیدم.
ببین فکر کنم داره یاد میگیره توی تمرینات ازش دیگه، یعنی واقعا اگر اینطوری به چشمت اومده خب خیلی واضحه دیگه. کسی که با مودریچ تمرین بکنه مشخصه که چه مسیری داره.
کیفیت اون داشم نمیتونیم بگیم بده، یعنی مودریچ بعضی وقتا میذاره بزنه اصلا توپ.
نه حتما. آره حتما، به خاطر اینکه خب یه گزینه جدیدی بهشون میده که گولر و خط دفاعی گیج میشن دیگه. انتظار ندارن داوید بارتزاگی 1.93 سانتی وینگ بک چپ
سانتر کنه،
سانتر بکنه یا ارسال بکنه. حالا تو این بازی دو تا گل زد، گل اولش که خب خیلی هوشمندانه و خیلی گل بزن اینجوری میگم تاکتیکی بود، به خاطر اینکه خب وینگ بک چپ شما به تیر دو اضافه میشه و توپو قطع میکنه. گل
عشق کردی دیگه.
آره و گل دومه یه ذره غریب بود واقعا، یعنی اون جوری که از اون زاویه من باورم نمیشد چطوری اصلا اون مسیر رو تشخیص داد که توپو وارد دروازه ساسولو بکنه.
آقا من اشاره کنم من همچین گلی زدم فقط با پای چپ، دقیقاً گفتم بدونید اینو
فوتبالیست قابلیه ها، اینجوری نگاش نکن.
شما اخیرا با هم بازی کردین درست؟
ما همه تیم فوتوروی اف سی 360 منو به زور بردن سالون.
آقا یه چیپی انداخیشون زیبا واقعا خامه‌ای انقدر خوشگل.
ولی علی واقعا منو سورپرایز کرد، بسیار خانش فوتبالش در تهاجم خیلی خوبه، در تدافع یه خورده تعطیله ولی خودش اعتراف میکنه.
بعد دانیال ادعایی داشت که یه سوپر گل زده ولی توی فیلم ویدیوتون من ندیدم اونو حقیقتا.
ببین واقعا گل خوشگل بود. یعنی من هی ببین من تا خونه داشتم میفهم که تو چجوری از اون زاویه چیپ زدی، اصلا چجوری فکر کردی که از اون زاویه، اصلا به چه حقی از تصمیم گرفتی اون چیپ
بزنی؟
من تا نبینم باور نمیکنم.
آقا ساحل زنده اینجاست، دو تا اونم.
من فقط به چشمای خودم باور دارم. ببین ولی نکته حالا در آسیب شناسی مثلا میلان مکس الگری هم اگه بخوایم صحبت بکنی،
می‌خواستم اینو ازت بپرسم که یه چیزی هم من اشاره بکنم که رافائلیا رو نداشتن و فوفانا رو که خب این دو تا بازیکن تو این چند هفته براشون خیلی تاثیرگذار بودن دیگه، ولی اینا غایب بودن و نکته غم انگیز ماجرا اینه که ماتو گابیا رو هم از دست میدن به خاطر مصدومیت در یکی دو هفته آینده.
به شدت که دنبال جذب یک مهاجم هستن.
نیکلاس فولکروک.
فولکروک دقیقاً اولین اسمی که فولکروک هم دو سال پیش هم می‌خواستن
اگه. بله بله وقتی از دورتموند می‌خواست بره دقیقاً به نظرم اگه میرفت میلان گزینه بهتر بود
واسه. به نظر من الیویه ژیرو رو برگردونن الان خیلی بهتر از فولکروک.
فولکروک بیاد خوبه چرا؟ بدن خوبی داره.
چند هفته است بازی نکرده درست حسابی.
دو هفته با الگری اونجا قشنگ به اون پوتکی که کنته میزنه الگری هم داره بذار اینجوری بگم یعنی میسازه فولکروک
با مهاجم قابل
الگری با کتش کتک میزنه ولی نکته اینجاست که ببین نه
تجسم الگری دنبال فولکروک با کت
آخه الان که سرد شده یه دونه پالتو میپوشه روی کتش اونو در میاره اول میکوبه روی زمین
خب دیگه بیشتر میتونه اثر دومه
دقیقاً نه نه ببین مسئله اینجاست که ببین میلان مقابل ساسولو پیزا و کرمونزه که سه تا تیمی هستن که این فصل صعود کردن
نتونست پیروز شه
تموم شد رفت به کارش
و اینتر رو برده ناپولی رو برده روم رو برده
و غمگین‌تر میشه وقتی که متوجه بشیم که هر سه تا بازی توی سنسیرو بوده اوکی و از پارما دوتا گل خورده کی از پارمای کارلوس کوستا دوتا گل میخوره آخه یکی اینو به من بگه
آقای کارلوس کوستا دستیار کلارتتا بودن
آره بذار آمارشو آره. بیارم ببین
چون بازشون با لاتزیو رو نمیدونم دیدین یا ندیدین یعنی لاتزیو
خود دیگه... آرسنال بود
ببین واقعا لاتزیو رو پخ می‌کردی گل می‌خورد به خاطر اینکه دو تا اخراجی دادن و دیگه با دو تا بازیکن بیشتر یه پرس میذاشتی روشون احتمال اینکه بتونی ازشون سه امتیاز بازی رو بگیری هست و خب این تیم تیم کریستیان کیوو بوده فصل قبل دیگه یعنی تو همون اسکواد تا حدود خیلی زیادی در اختیار داری و
کریستیان کیوو نشون تو بخش تهاجمی واقعا مربی خوبی آره. بوده با اینتر
زاکانی رو که یادم اخراج شد باشیچ هم اخراج شد آره.
جفتش هم به نظر من شبهه برانگیز بود یعنی
اولی رو که
زاکانی رو که اصلا نبوده
من اون مرسی من چون داشتی در مورد داوری ایتالیا صحبت می‌کردی گفتم خب اوکی الان داور زاکانی رو اخراج کرده همه بازیکنام دارن میگن که آقا عجله نکن اصلا برو وی آر چک کن اصلا هیچی یعنی راحت دوتا بازیکن اخراج شدن ولی در نهایت بازی رو باختن پارمایی ها به لاتزیو و باور کردنی نیستش که
در این حد در
نلسون انگار که مثلا واقعا مثلا با چند تا بچه کوچیک‌تر از خودش داره توی کوچه بازی میکنه انقدر راحت از بین مدافعان پارما و دروازه‌بانشون رد شد گل زد
تیجان نازلین رو میگی
نازلین بله
آره آره حتما ببین انقدر در برای من سوال برانگیز شد حالا اپیزود قبلی هم بهش اشاره کردیم من تحقیقی برای پرهام فرستادم و تاکیدم کردم که ببین اوکی اگه در نیامد چون میدونم درخواست خیلی بزرگیه ولی در نهایت سوال این بودش که حالا در دورانی که اون دیتابیس رو داریم یا اپتا شروع کرده به جمع‌آوری داده ها چند بار بوده که یک تیم 9 نفره به یک تیم 11 نفره در جریان بازی خب نه کورنر نه پنالتی
نه ایستگاهی
نه نه ضد حملهش مهم نیست جریان بازی اوکی در جریان بازی اوپن پلی دقیقاً منظورمه
خب
بتونه گل بزنه و بازی رو ببره,
ببره.
و پرهام
من کلی رفتم سرچ کردم خب ببین مثلا سال 1976 توی لیگ بلژیک مثلا
که به سنش اضافه شده
کلوب بروژ بوده که این کارو کرده ولی یا اینکه مثلا سیتی مقابل کوینز پارک رنجرز سال 1994 بوده 2001 لیدز یونایتد مقابل آرسنال بوده ولی خب همه اینا چطوری بوده که بازی به نفع اون تیمه بوده بعد اینا 9 نفره شدن و بازی رو نگه داشتن ولی این که بگردیم ببینیم
9 نفر باشن و گل بزنن رو داشتیم آره.
و ببرن
و اصلا یادم نمیاد
و یه دونه کلا هست این و اونم مجددا در لیگ ایتالیاست فصل 2016-17
یوونتوس
فوریه 2017 نه جایی که میلان توی رنالتو دلارا میهمان بولونیا بود دقیقه 37-8 بودش مدافعشون گابریل پالتا اخراج میشه بعد میلان بازی رو نگه هم میداره تا اینکه تو فاصله بین 53-59 یورای کوچکا اونم دو تا کارت میگیره اونم اخراج میشه
اینا در ضمن دوستان قدیمی جناب پاکزاد هستن
بله و ماریو پاسالیچ که
اون موقع میلان بوده
بله میلان بوده دقیقه 89 گل میزنه و یکی چون بازی رو میلان میبره و یه فکت جالب پیدا کردم این فصل بوده تیم 9 نفره که بازی رو نگه داشته اونم تو لیگ مورد علاقه شما بوده این روزی بازی فرانکفورت و بایر لورکوزن
بله.
و لالیگا و لیگ فرانسه هم کلا نشده که تیم 9 نفره بتونه بازی و مقابل تیم 11 نفره
اون بازی که داره میگه لورکوزن دقیقاً گل زد 9 نفره بود منتها کاشته بود اونم باز
چون بولونیا گفتیم خواستین که گفتین اخراج شده بهتون میگم که این هفته بولونیا بازم اخراجی داد در گیم جلو یوونتوس اخراج شد چند ساله که واقعا جلو یوونتوس نتونستن برنده بشن بازیام یووه یکیچ برد
ببین آمار کارلوس کوئستا هم اگر پیدا کنم میگم بهتون اوکی تنها اوکی ولش
مربی
نه واسه تو ذهنم نه روم چیه پارما
ببخش عذر میخوام برای پارما معذرت
به خاطر اینکه اون روز داشتیم راجع به آرسنال صحبت میکردیم که آقا دیگه آرتتا از یه جایی به بعد حتی از مورینیو هم افراطی تر داره میشه در محافظه کاریش و دیگه رس دیفنسش عملا
و هنرهای سیاه هم داره از سیمونه یاد میگیره. البته
همه اینا رو میتونیم کنار هم بذاریم و من شروع کردم یه بررسی کردن دیگه، میگم این از اون تحقیقات ساده‌ای بودش که خودم هم میتونستم بهش برسم، نیازی به دپارتمان آنالیز و استعدادیابی مون نبود. و سوال این بود و جوابش هم بهتون میگم که چند تا تیم هستن در حال حاضر در هشت لیگ اول اروپا که ما میگیم هشتا، پنجتا نیست به خاطر اینکه ما
هلند، پرتغال و سوپرلیگ ترکیه رو هم اضافه
میکنیم. خب چند تا تیم بودن که تا این مقطع از فصل کمتر از پارمای کارلوس کوستا گل زدن و جوابش اینه، در لیگ خودشون یعنی در سری آ با پیزا از این منظر برابرن،
فقط پیزا
آره یعنی فقط یعنی 10 تا گل زدن و در لیگ های دیگه تنها تیم هایی که آمار هجومی بدتر و منفی تری نسبت بهشون دارن وولز، خب طبیعتاً وولز این فصل
که به شما گل زد دیگه هفته پیش،
نه ای وی اس و توندلا از پریمیرا لیگ پرتغال و رال اوویدو از لالیگا.
کام واشنگلات بخوام اخیراً جدا شد از این دسته چون اونا هم خیلی داشتن،
دیدم بوندسلیگا رو چک کردم ولی دیدم هیچ کدومشون
تازه
وولز نبودن.
تازه وولز هم تو این درگیریایی بودش که به هر حال مربیشون اخراج شد، مربی جدید بیاد، یعنی احتمال خیلی زیاد وولز
فصل قبل اینجا نمیبود. نه این نمیگم نجات پیدا میکنن، خیلی بعیده با این امتیازاتی که جمع کردن تا قبل از کریسمس، ولی به هر حال آمار گلزنیشون خیلی بالاتر میره. یووه رو چون دانیال هم به بازیشون اشاره کرد، به اتفاق مهم اینه که حالا من علی میگم اون پرونده‌ای که قرار بود در موردش صحبت بکنیم الان وقت خرج کردنش، چرا اونجوری نگاه میکنی؟
خوشحالم.
نه به خاطر اینکه
یعنی اون بخش کامپیوترم خاک گرفته بود وقتی رفتم سراغش فولدر رو باز کردم خاک زد بیرون،
پوشه سبز شده بود. درسته ببین حالا یه پیروزی مهم توی لیگ، شکست دادن بولونیا تو رناتو دالارا قطعا کار هر تیمی نیستش به خصوص این فصل با وینچنزو ایتالیانو، ولی خب مسئله اینجا بودش که اینا یه پیشنهادی دریافت کردن از سوی تتر، اگه درست تلفظ بکنم، نریم که چه کمپانی هستن که اصلا ولش کن، به حال یه کمپانی بودن که
آقا من اجازه دارم بگم که بولونیای وینچنزو ایتالیانو نسبت به تییاگو ماتا پیشرفت کرده خیلی.
ببین دارم پرونده یوونتوس رو باز میکنم،
نه فقط همینو خواستم بگم چون قبلش واسم سوال شد، دوست داشتم بگم که به نظر پیشرفت کرده. آره
اوکی ادامه دارم.
بله بله بفهمم.
تشکر میکنم. پیشنهاد این شکلی بود که اینا یه کمپانی هستن که کریپتوکارنسی وارور هر چیزی
من نمیدونم اگه میشه بگو. نه منظورم اینه که میخواستن سهام کلی باشگاه رو بخرن،
الان حدود
چون سهام دارن،
الان حدود 10% سهام دارن توی باشگاه، یه ذره بیشتر از 10% و یک پیشنهادی دادن و روی حالا اون شبکه اکس قشنگ خودشون هم اینو به صورت رسمی اعلام کردن که
پیشنهاد رو
آره اون چیزی که توی انگلیسی نمیدونم فارسیش میشه هاستل تیک اوور میگن توی انگلیسی، یه جوری که در واقع کل سهام سهامی که به شما کنترل هیئت مدیریه رو میبخشه رو بخری. اوکی یعنی عملا آنیلی ها رو بعد از بیش از یک قرن ساقط بکنن در مدیریت یوونتوس. و حالا خوشبختانه حالا که میگم چون من تو اون اپیزود فرهنگ هواداریمون هم دیگه عملا اعتراف کردم که من در یک قدمی این بودم که تیفوزوی یوونتوس بشم، آره جان الکان سریع اومد یه مصاحبه‌ای کرد، یک ویدئویی منتشر کرد، حالا یه هودی یوونتوس هم پوشیده بود، حالا ببینم اگر که پیشنهادشون دوباره برابر بشه بازم هودی همون میمونه یا نه، یا عکس یا دلار ساین میره روش به جای بیانکونرو،
همون یوونتوس لوگو یوونتوس جدیدو میتونه تبدیل کنه.
اوکی دقیقاً آره به جای جی اس میاد
دقیقاً.
و ته ویدئو این بودش که یعنی کلیت ویدئو این بودش که به هیچ وجه ما نمیپذیریم این پیشنهادو و خانواده من که همون آنیلی ها هستن بیش از یک قرن بوده که یوونتوس رو در اختیار داشتن، اگه سرون نکنم دهه 30 یا دهه 20 آنیلی 4 نسل قبلی مدیریت و
پدر جانی آنیلی باشه یا پدر بزرگ جانیانی.
ببین چهار نسل قبله، بذار اینطوری بهت بگم، خب یعنی جد بزرگ آندرا آنیلی میشه به احتمال خیلی زیاد. و در نهایت این که و ما اسم آنیلی ها و یوونتوسی ها همیشه یک خانواده بوده و یه خانواده بزرگتری هم داریم که اون هواداره یوونتوس در سراسر کره زمین هستن. و جمله آخرش این بودش که ارزش های ما و تاریخ ما فروشی نیست. میگم وقتی که پیشنهادشون سه برابر شد ببینم بازم همین حرفو میزنی یا نه. و نکتهش اینجاست که خب ببین این تلاطمات مدیریتی یوونتوس که از بعد از استعفای اجباری آندرا آنیلی، حالا استخدام کریستیانو رونالدو، رفتن بپ ماروتا، نمیدونم مبدع تاریخیشو هر جایی که دوست دارین قرار بدین، ولی مشخصا تیمی که به هژمونی محض رسیده بود توی سری آ و بایر مونیخ ایتالیا شده بود و 9 بار پیاپی اسکودتو رو فتح کرد، الان به وضعیتی رسیدن که اگر این فصل نتونن عنوان قهرمانی رو به دست بیارن که بعیده. به طولانی ترین دوران خشکسالی خودشون میرسن از اواخر دهه 80 تا اوایل دهه 90، یعنی کانتکست
6 سال حدودا،
دقیقاً 6 سال میشه، 6 فصل میشاره، یعنی دقیقاً کانتکست تاریخیش اینطوریه برای اینکه شرایط رو، وخامت اوضاع رو درک بکنید. و فقط آنیلی ها و سوء مدیریتشون به فوتبال محدود نمیشه علی.
ببین من میخوام اینجا بگم که جان الکان میتونه یه ذره یوونتوس رو به ثبات برسونه. نتیجهش رو میخوام، نتیجه تحقیقاتم رو میخوام اول بگم. چرا گفتی فقط منجر به فوتبال نمیشه؟ ما یک اسم خیلی خیلی مهم در تاریخ ورزش ایتالیا داریم، فراری، و خالق این برند و خالق این کارخونه یعنی انزو فراری خودش راننده ماشینای مسابقه بوده برای آلفا رومئو که حالا به دلیل دعوا جدا میشه و تیمی رو تشکیل میده به اسم اسکودریا فراری که شما
فیلمی هم در مورد این فکر کنم قصه داریم، مثلا
دو تا فیلم، یه دونه فورد ورسس فراری رو داریم، یه دونه لامبورگینی رو داریم.
فورد ورسس فراری من منظورم بود،
فورد ورسس فراری که شاهکار
اونجا محشره واقعا.
ببین اون فصل شده ده ده که نماینده
من ندیدم فقط میدونم
واقعا
من چون علاقه ندارم.
اوکی
نه خیلی فیلم قشنگه.
ببین بذار بهت بگم، اون نماینده کارخونه فورد که جان برثنال نقشش رو بازی میکنه رفته پیشنهاد به انزو فراری بده و داره آمریکایی داره آمریکایی
حرف میزنه
دقیقاً و دارن براش ترجمه همزمان میکنن و ته تهش برای اینکه خیلی تاثیرگذار باشه اون ضربه دراماتیکو بزنه میگه که و ما پیشنهادی برای شما داریم 10 میلیون دلاری. خب بعد ببین انزو فراری یک نگاه عاقلاندر سفیهی بهش میندازه. خب
انزو فراری که اونجا در واقع پیره، بیش یه ذره پیرتر شده دیگه.
آره دیگه شبیه مسعود اوزیل نیست.
آره
ولی
آقا میدونی که سال از دنیا رفتن انزو فراری دقیقاً همون سالیه که مسعود اوزیل دنیا اومده
و میگن که تناسخ
بله بله
تناسخ انزو فراری. حالا بمونه
دوستشون هم خب آدمای خیلی پیشروی بودن در زمینه خودشون.
حتما و در بذات حالت خودت اسمشو آوردی دیگه، مرد فیلمشو ندیدی بعد اسمو میاره که مجبورش خاطره تعریف
کنه. خب خوبیه فیلم بازم میدونم که اون فیلم بوده ولی نگاه نکردم.
آخه یه فیلم دیگه هم هستش که آدم درایور نقش انزو فراری جوان رو بازی میکنه. آره مال 2 سال پیش بود، اونو منم راستش بخوام ندیدم خاطر علاقه زیادی که به آدم درایور دارم. ولی نکتهش اینجاست که و در پایان اون مذاکرات خب شروع میکنه انزو فراری هر چی دم دهنش میاد به ایتالیایی به اون شخصیت جان برثنال میگه.
بله.
خب
پانیشر.
آقای پانیشر دقیقا تشکر میکنه. خب و آخرین جمله اینه، بذار دقیقا انگلیسی شدم
آقای پانیشر رو خوشم اومد.
آره نه وایسا tell him he's not Henry Ford, he's Henry Ford the second.
اوکی. و خب این نخوت از کجا میاد؟ از جایی میاد که تو با یکی از قولهای اتومبیل رانی ایتالیا به مشکل میخوری و شروع میکنی ماشین خودتو ساختن.
انزو فراری با انزو
فراری با آلفا رومئو.
آلفا رومئو. اوکی.
و اولین ماشین فراری سال 1947 ساخته میشه و فرمولا 1 1950 تاسیس میشه و فراری تنها تیمیه که در تمام ادوار فرمولا 1 بوده. نشون میده چه میراثی رو در این ورزش فراری از خودش به جا گذاشته. و اتفاقی که میفته سال 1969 فیات و خاندان آنیلی بیش از 60% سهام فراری رو میخرن و در کنار یوونتوس دو قول ورزشی ایتالیا رو صاحب میشن و بعد از زمان مرگ و چرا اصلا فراری میفروشه؟ چون عشقش فقط ماشین بازی بوده، فقط پیروز شدن در مسابقات رالی بوده و به این دلیل و دلیل نیاز داشتن به پول تن به این معامله میده که فقط نام فراری بخواد توی فرمول 1 بمونه و بتونه قهرمانی بیاره. بعد از مرگ انزو فراری این عدد سهام به بیش از 90% میرسه و عملا یوونتوس و اون اکسور اگه اشتباه نکنم هولدینگ اکسور
آره.
کاملا صاحب فراری و یوونتوس میشن و یک دوره طلایی و طبیعتا با یکی از بزرگان فرمول 1 خواهند داشت، یعنی مایکل شوماخر که همه جای فراری ورلد اسمش هست، یعنی یک تیم پارکی دارن توی دبی که واقعا زیباست و همه جا اصلا تا تاریخ فراری، انگار داری تو دفترچه خاطرات فراری قدم میزنی. و خب در کنار مایکل شوماخر، کیمی رایکونن و فرناندو آلونسو هم خیلی بزرگ عکسشون اونجا خورده.
ای لاست می دیگه، من فقط در حد شوماخر میفهمم، از اینجا به بعد دیگه
یه اسم مهمی آخه وجود داره، چون یک آلمانی درخشان دیگه هم ما بعد از مایکل شوماخر داشتیم در فرمول 1، یعنی سباستیان فتل. خب که این ایشون راننده ردبول بوده و فراری میاد یک سرمایه گذاری خیلی عظیمی روش میکنه، قهرمان 4 دوره پشت سر هم فرمول 1 رو میگیره سال تا سال 2014. خب و اتفاقی که میفته اینه که سال 2014 قانونی میاد که از این به بعد موتورها باید تغییر شکل بدن توی فرمول 1 و باید هیبریدی بشن، نمیتونن فقط مکانیکی باشن، باید دو موتور الکترونیکی توی اون ماشین قرار بگیره به علاوه یک کامپیوتر خیلی پیچیده و خب یک سری باتری. من حالا خیلی الکترونیک ندارم، واردش نمیشم. و اینجا فراری عقب میمونه، میخواد عقب موندنش رو،
سالش رو میگه یه بار دیگه
2014 اوکی. میخواد عقب موندنش رو با پرسنل جبران کنه، که دقیقاً سراغ کیمی رایکونن و سباستیان فتل میره از یه جا به بعد. و سال 2018 دیگه کاملاً این ایده شکست میخوره و جان الکان اونجا وارد میشه.
آخرین قهرمانی یوونتوس توی سری آ
2020، آخرین قهرمانی فراری هم البته عرض کنم تیم فراری آخرین قهرمانیش 2007 بوده، یعنی این حضیض فراری خیلی طولانی تر بوده و این راه بیشتری حتی داره که بخواد به سطح اول فرمول 1 برگرده. جان الکان برمیگرده، در اولین حرکت ما چه پروژه‌ای رو از یوونتوس الان میتونیم داشته باشیم که کنان یلدیز درخشان‌ترین محصولش بوده؟ پروژه نکست جن.
نکست جن، بله بله.
شبیه همین پروژه توی فراری هم اتفاق افتاده که شارل لوکلر و کارلوس ساینس اضافه میشن سال 2018، اما جان الکان درس نگرفت از اشتباهی که آندرا آنیلی کرد. بزرگترین اشتباه چی بود توی یوونتوس قهرمان؟
فروختن همون بازیکنان نکست جنشون که یه وقت رفتن مادرید بازی کردن.
کلا بزرگترین اشتباه یک دهه اخیر یوونتوس رو چی می‌بینین؟
خرید رونالدو.
اوکی.
و لوئیس همیلتون رو اضافه میکنه.
لوئیس همیلتونی که میگه یعنی از اوجش فاصله داشته
اول، لوئیس همیلتونی که تقریبا دوران اوجش رو به پایانه و پارسال اضافهش میکنه که بخواد برند فراری رو بهتر کنه و اینم جواب نمیده و داره بیشتر به نظرم سقف پیشرفت لوکلر رو می‌بنده. و جایی که ما یکی از ستاره هایی که یوونتوس از دست داد دین هاوزن بود، یکی از ستاره هایی که اضافه نکرد ریکاردو کالافیوری بود و نشون میده که توی تشخیص دادن جوونا مشکل داشته. این اتفاق دقیقا برای فراری هم افتاده و اونا نتونستن بزرگترین اسم یعنی ماکس ورستاپن رو بیارن به تیمشون، در حالی که مذاکرات خیلی پیچیده‌ای باهاش کردن و خیلی پیشرفته داشتن این کار رو باهاش میکردن. منتها اون موقع قبول نمیکنه ورستاپن که نفر دوم بشینه، صرفا نمیخواسته از برند فراری استفاده کنه، میخواسته رهبر اون پروژه باشه و خب داره با ردبول میتازونه الان عیناً و استعاراً داره با ردبول میتازونه توی جهان فرمول 1. و قهرمان امسال رو هم نتونستن حتی باهاش مذاکره صورت بدن. البته اینو من خیلی تقصیر نمیدونم، چون لندن نوریس بریتانیایی راننده مکلارنه، خب منطقیه که تو راننده یک شرکت انگلیسی باشی. فراری داره از اون حضیض در میاد نسبتاً و بعد از یه رسوایی که سال 2020 داشتن، چون دوباره به قانون تن نمیده جان الکان و میاد موتور مکانیکی قوی تری رو میذاره، فیا میاد بهش گیر میده، این فدراسیون جهانی ماشین ها و ابزار موتوری میاد بهش گیر میده و این بالاخره میره به سمتی که این قانون رو قبول کنه. الان من میگم فراری به یک ثباتی رسیده خب و انتظار دارم ازش که این شرایط رو برای یوونتوس هم بخواد مدیریت کنه، چون سال 2022 به جای آندرا آنیلی میاد میشینه و از اونجا به بعد تلاشش با نمیدونم چقدر تو استخدام تییاگو موتا نقش داشته، چون تییاگو موتا میتونیم بگیم که اون فوتبال آینده رو بین مربیان ایتالیایی بازی میکرده، ولی بهش وقت نمیدن. من میگم اگر الکان کاری که توی فراری کرد و بتونه توی یوونتوس بکنه، یوونتوس از این شرایط کنده میشه و این شباهت هایی که دارن دوتا تیم با هم اتفاق میفتن میتونه محل بعدی یوونتوس هم این باشه. اما هم برای فراری هم برای یوونتوس مغز ورزشی لازمه که دوباره به جایگاه اصلیشون توی ورزش های خودشون برگردن.
ببین فقط میتونم اینطوری بگم که هوادارهای یووه همچین تحلیل و تحقیقی نکردن که به موازات فراری یوونتوس رو قرار بدن، ولی آن چیزی که نظرش قلبیشون راجع به جان الکان اینه که تنها راه اتفاقا نجات یوونتوس اینه که الکان برکنار بشه و نه لزوما الکان برکنار بشه، ولی دیگه مداخله مستقیم توی تصمیمات فوتبالی نداشته باشه.
دقیقاً. ببین بذار سافت اسکیلشو بهت بگم. اوکی. یه سری آدما خب بهشون میگن تفکر های رود دارن، خب و یه سری تفکر لو رود دارن،
دست بالا و دست
پایین. نه ببین منظور اینه که نباید خیلی وظایف پیچیده و جزئی بهشون قائل القا بشه. خب اون نفر زیر دست الکانه که میتونه یوونتوس رو نجات بده و اتفاقا الکان از بالا، چون الکان رسما یک آنیلیه، نوه جانی آنیلی بزرگ بوده. و این آدم باید از بالا هم به فراری هم به یوونتوس رسیده ای کنه، نباید بیاد اون نقش اول اونجا بازی کنه، نباید نقش اجرایی خیلی پیچیده ای بهش بده.
منظورت که ماکرو منیجمنت نباید بهش بده.
دقیقاً، و باید اون نفراتی که پای تیم ها هستن رو مدیریت کنه، اون تصمیمات اون مسیر کوتاهو بهشون بده. الکان بیزنسمن خبره ایه و من اصولا قبول نمی کنم که بیزنسمن ها آدمای خنگی باشن. صرفا نباید از فاز این، چون این حرفو دارم غیر مستقیم به تادبولی هم میگم، در واقع تو نمیتونی خنگ باشی و اون همه ثروت داشته باشی. فقط میگم هواداره یوونتوس من قبول میکنم این ازشون، باید از صفحه اول کنار بکشه و عقب بکشه، باید بره بالاتر و آدمای معتمد و درستی رو با هوشی که میدونم داره باید انتخاب کنه.
ببین من بدبینی خودم هم بگم، بازم ممنون از تحقیق و توضیحاتی که دادی، ولی من میخوام از جنبه ژورنالیستیش هم بگم یه نکته نهایی راجع به اینتر هم دارم دیگه، به نظرم اپیزود به پایان برسونیم. اینه که یکی دیگه از سرمایه‌ها و دارایی‌های اگزور، خب به عنوان شرکت هلدینگ یوونتوس، یک گروه مطبوعاتی هستش به نام گدی اگه اشتباه نکنم، گروپ ادیتوریاله، گدی گروپ ادیتوریاله، خب که اینا لا استامپا و بگو یه روزنامه معروف دیگه،
گاتستا،
نه گاتستا نه، لا استامپا و خدایا
کوریره،
نه کوریره نه، حالا مهم نیست، دو تا روزنامه، یکیش لا استامپا اون یکی الان یادم رفتش، دو تا روزنامه خیلی مهم و منتشر میکنن و یک پیشنهادی به اینا شده، دقیقاً شبیه پیشنهادی که به یوونتوس شده بود از طرف اون تتر، که کلا سهامشون رو بفروشن به یک کمپانی مطبوعاتی و مدیای دیگه، و هنوز حالا تا دیروز من نگاه میکردم قبول نکردن، ولی خیلی خیلی زمزمه ها که در ایتالیا به گوش میرسه داله بر اینه که به زودی قبول خواهد شد. در این حد بهت بگم که بخش زیادی از ژورنالیست ها و کارمند های اون دوتا روزنامه که میگم یکیش لاستامپای اونی که کاملا فراموش کردم دست به اعتصاب زدن، اوکی اگر قراره بفروشیم پس ما را میخواییم بندازیم بیرون دیگه، پس ما خودمون با دست خودمون همین الان اعتصاب کنیم.
من اگه یوونتوسی بودم دوستشم رد پای یه آنیلی همیشه در تیم من باقی بمونه.
این که اصلا بدون شک، یعنی دیگه در جهان فوتبال امروزی که عملا هویت و تاریخ دیگه اهمیتی نداره، همین که جان الکان آخر اون بیانیش با هودی یوونتوسش میگه که تاریخ و ارزش‌های ما فروشی نیست، حداقل در ژست میدونی در گفتار ته قلب آدمو گرم میکنه. در عمل باید ببینیم چی میشه.
من یه سوال دارم، این سوال چی جمله چی بودش که به این عموجان پانیشر گفته بودن؟ چی بگو؟ یار نات چی؟
انزو فراری.
نه جمله‌ای بودش که چرا الان اینو دوباره ازم؟
واقعا سوال دارم دیگه.
جمله‌ای بود که جمله‌ای که بهش میگه که یو آر نات تل هیم یو آر نات هنری فورد، یو آر هنری فورد دی سکند. خب دلیلش مشخصه دیگه.
باز جنوا اینتر هم که من نگاه می‌کردم یه ویتینیای تو زمین بود اینجوری که تو ویتینیا نیستی. اون امکان این سکند هم نمیشه. این چه ویتینیاییه؟ ویتینیا
بابا گل ویتینیا
فیک بود. حتی گل زد. بگم بهتون
که من این ویتینیا رو می‌شناختم از براگاش یادمه. ما اصلا توی پادکست هم راجبش صحبت کردیم، چون رفتش، چون دقیقاً حالا نمیگم دقیقاً ولی فکر میکنم همزمان ویتینیای معروف شما بله. که منتقل شد به پی اس جی، این ویتینیا منتقل شد به مارسی. و ما هی اونجا داشتیم یه تمایزی پیدا میکردیم که وقتی میگیم ویتینیا کدوم باشه. خب و
به عنوان استعداد جفتشون رفتن از لیگ ناشئون.
آره ولی خب یه ذره مسیرشون بعدن دیگه متفاوت شد دیگه، همسو نبودن. ببین نکتهش اینه، خود بازی چون به بازی سولو اشاره کردی، آندرا پینامونتی شاهکار بود توی اون بازی، یعنی سر هر دوتا گلی که زدن به میلان، چه اسماعیل کنه، چه گل اسماعیل کنه، چه آرمان لورینته، بهترین بیلداپ ممکن رو داشت، یعنی یه بیلداپ کلاسیک یه مهاجم قد بلند قلدر شماره 9 پشت به دروازه. خب و ما اینو از پیو اسپوزیتوم دیدیم مقابل جنوا، و حالا چون داریم راجع به قلدری حرف میزنیم، قلدر معابانه ترین گل فکر میکنم این هفته هم لاوتارو گل دوم که به جنوا زد، مثلا بدنو گذاشت برو بابا. خب
قشنگ فلفل نوین چریزاس لاوتارو، ببین چوری ولی بعد قدرتی و بدن میذاره.
اوکی یه دلیلی داره که لقبش التورو دیگه، میدونی یعنی گاو میش، خب طبیعتا نمیتونه پرپری باشه، خودش هم خوشحالی گلو داره. من فقط میخوام به بازی کاری ندارم، بازی بود که اینتر برد، خیلی سخت شد با گلی که خوردن اینا،
فعلا سردنشین سری ها هستن.
آره با اختلاف خیلی کمی، چون آیس روما باختن و آره میلان امتیاز از دست داد، هم ناپولی امتیاز از دست داد، حالا یووه هم که عقب تره. فقط تحتش من میخوام اینو بگم که ببین تیفوها و تیفو رو چجوری توضیح میدیم، اون
بنرهایی که پشت
بنر هم میخوام فارسی نیست، اون
دیگه نداره
نقش و
نگارهایی که رو دروازه طراحی میکنن که تماشاچیان
لزومن رو دروازه هم نیستش، به هر حال توی بخش های مختلف استادیوم دقیقا نقش و نگارهای هواداران. خب توی ایتالیا که بی‌نظیره، همیشه توی سر شاهکار بوده. یادم بندازین با کدوم آلبوم پینک فلوید این کارو کردن؟ دبال؟ نه نه نه،
یه تیم سری بی هم بود.
نه حالا
دارک ساید اف
دی مون. تشکر می‌کنم. خب یعنی در این حد فرهنگ و خلاقیت و شعور هنری بالایی دارن. ولی دیگه سر بازی جنوا اینتر متاسفانه من هر چی گشتم ویدیوشو پیدا نکردم که خودم ببینم، ولی دیگه واقعا تمام تحقیقاتی که کردیم و منابعی که ما داشتیم از جیمز هورنکاسل اتلتیک بگیر تا پادکست مارکو مسینا، اینا همه وقتی این قصه رو تعریف کردن که اونجا بودن و شاهدش بودن، خب دیگه نمیتونه دروغ باشه.
ما به نظر رسیدیم که تصویر برداری نشده، چون هر چی گشتیم هیچ تصویری ازش پیدا نکردیم.
آخه ببین یه زای چیزی بهت بگم، من دیگه ته تهش رفتم روی صفحه اینستاگرام شخصی پیرچی،
بله.
توضیح میدم الان پیرچی کیه، و دیدم استوری گذاشته و استوریش کاور رولینگ استون ایتالیایی که عکس خودش رو در حال اجرای اون قطعه کردن میگیم دیگه نمیتونه دروغ باشه دیگه، بیایم قبول بکنیم. خب
کدوم قطعه رولینگ استون زو اند نظرتون؟
مجله رولینگ استون.
نه نه نه، مجله رولینگ استون، نه گروه رولینگ استونز. آره خب، و اینه که ببین بذار اینطوری براتون بگم، حالا دقیقا همون روز بوده یا با یه روز دیرتر یا کمترش رو کاری ندارم، 110 سال سالگرد 110 سالگی تولد فرانک سیناترا. اوکی، ارتباط سیناترا با جنوا چیه؟ مادر سیناترا متولد جنوا بوده، یا حومه جنوا اگه اشتباه نکنم. خب و به این واسطه همیشه عشق و احترام خودش رو نسبت به اون شهر و اون باشگاه، یعنی حتی جمله معروفی داره دهه 70 به موزیسین ایتالیایی، خدایا جورجو کالابرز یا همچین چیزی، که وقتی میفهمه جنواییه بهش میگه که ببین من عاشق اون باشگاه فوتبال و کریکت هم، چون میدونه که باشگاه فوتبال و کریکت بوده دیگه. خب و یه بارم یه جمله معروف دیگه هم داره که میگه من در زندگیم فقط به دو چیز ایمان دارم، جنوا و جنوا، یعنی دیکته انگلیسی و ایتالیاییش. خب در این حد عشق و ارادت استاد بوده و از یک جایی به بعد به این واسطه قطعه مایوی تبدیل به سرود رسمی باشگاه جنوا میشه که پخشش میکنن قبل از همه بازی‌ها. پیرچی حالا کیه؟ بذار اینطوری بهتون بگم چون اخیرا زیاد مغزتون رو خوردم، عذرخواهی هم میکنم، بنسون بون ایتالیاییه، بذار اینطوری بگم. یعنی همون جوری که بنسون بون با چیه اون شو آمریکاییه، شو تالنتا، شو استعداد
امریکا گات تالنت، امریکا گات تالنت،
نمیدونم همون شو دیگه که بنسون بون ها
آخه یه وایس هم داریم راست میگه سنا،
یکی از همون،
منم چون نگاه نمیکنم نمیدونم، یا وایس یا امریکن گات تالنت یا ایکس فاکتور دیگه،
یکی از همونا دیگه، ایکس فاکتور فکر کنم، چون ایتالیا هم دقیقاً ایکس فاکتوره. بنسون بون از اونجا معروف میشه و با اون اجراهای درخشانی که داره و دیگه میره با لیبل قرارداد میبنده و آلبوم اولش که من همین الان تو راه داشتم زیر بارون گوش میدادم و بی‌نهایت داشتم لذت می‌بردم.
برفم داره میاد، خبر نداری؟ خب
واقعا
بله بله،
آقا بریم برفوزی بعد اپیزود. اون قطعه بنسون که من خیلی دوست دارم، اسمشو مسخره می‌کنی، همیشه میگی غلط میگی، بیوتیفول تینگز، همین اسمه،
اونی که گوش کردیم اون سریو میفهمین حقیقی بیوتیفول تینگز،
حالا همون. آره نه به خاطر شناسنامه است، حالا بعدا شما بریم واقعا من نه همین همه اسما رو میگه غلط میگی، یه دونه اسم میگه درسته. حالا هر چی به هر حال در این حد میخوام بهتون بگم که بنسون بون برمیگردیم به پیرچی، مطرح شده و معروف شده که سر گرامیز امسال، خب گرامیز بود دیگه فکر میکنم، میاد یه اجرای همین بیوتیفول واتر ثینگی که هست انجام قطعه رو میخونه و امضاش هم اینه که کله ملق میزنه تو اجرا از رو پیانو. نه نه جدی میگم، برید نگاه کنید، میره رو پیانو.
الان این سال مایوی هم این اتفاق افتاده؟
نه 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 نه،
خدا رو شکر
سر مایوی چون 8 سال گرمی ندیدم، گفتم
من فقط همون تیکش دیدم. و ببین میخوام اینطوری بهت بگم که یکی از کامنت های یوتیوب چکیده کل این بچه بنسون بون با اون سیبیل فردی مرکوری وارش بود. خب اینکه مرسی بنسون که گرمیو به جشن خودت دعوت کردی، یعنی جشنو گرفت یه تنه تو دستش. خب پیرچی بنسون بون ایتالیاییه،
اوکی.
چون دقیقا توی همین اکس فاکتور معروف شد و اولین اجراشو من یادم به هر حال ما اینجا با اکس فاکتور و شوهای استعدادیابی ایتالیا رابطه نزدیکی داریم دیگه، عکسش پشت سر شماست، مانسکین.
بله بله.
خب
بله.
و توضیحی که خودش میده، میگه اسم من پیرچزاره است، پیرچزاره فکر کنم فامیلش فاجولیه، مثلا نیکی فاجولی، منتها رفیقام بهم میگن پیرچی. خب
اوکی.
و دیگه معروف شد به پیرچی و شروع کرد یه سری قطعات کلاسیک تاریخ راک و اجرا کردن. بعدش خوب بود، بعدش
چی خوب اجرا کرد؟
ببین به طرز غریبی بهترین اجراش بوهمیان رپسودی بود، نه دقیقاً
نه
بذار اینطوری بس بگم. ببین مثلا لایف آن مارز دیوید بویی رو اصلا خوب نخوند.
کار دیوید بویی خوب
دوباره میسه ثینگ،
ولی بوهمیان رپسودی کار این بچه‌ست.
نه بذار
خب من که ابراهام چسبید به سقف. خب
ببین مشکلش، ولی مشکلش این بودش که مشکل کارگردان میدونی چی بود؟ نه قطعه رو واقعا قابل قبول خوب.
بوهمیان رپسودی راضی بودی از اجرای بوهمیان رپسودی که کسی جز فردی مرکوری
میگم بهترین اجراش بود؟ خب منتها مسئله اینجاست که اون چیزی که من باش مشکل داشتم که نشون میداد چقدر بی سلیقه و بی سواد کارگردان تلویزیونی اون شو، اینه که شما وقتی که یکی میره پشت پیانو و آرپژای اول بوهمیان رپسودی رو مینوازه و ماما جاست کیلد من رو شروع کنه خوندن، حتما باید دوربین روی انگشتاش باشه. چرا؟
واضحه دیگه، دیگه از این واضح‌تر نیستش که درسته پیانو میشه.
لایو 8 رو داره میگه. همونجا شروع شد.
لایو 8 رو میگه.
نه تکنیکالش رو دارم میگم بهتون.
ببین
فکر میکنم اگه اشتباه نکنم کراس هند میگن بهش. خب اینه که ببین فردی مرکوری چجوری
چون کردا میره بالا رو داره میگه.
ببین چجوری میزنه. ببین من نگاه کن. دن 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 دن
من ادای شما رو در میارم
که
خاطبان ببینن.
یعنی دست چپ میاد روی دست راست. خب و انقدر این تکنیک سختیه که التون جان نتونست اینو بنوازه و من داشتم بالبال میزدم سرم و داشتم میکوبیدم کف زمین. خب داشتم مثل بنزونبون ملق میزدم که بابا من میخوام الان دستای این بچه رو ببینم. اوکی به تنها داده‌ای که رسیدم پرهاموار اینجوری بودش که شونش یه جوری داشت تکون می‌خورد شونه چپش که به احتمال زیاد دست چپ می‌رفته روی دست راست وقتی که
شونه یانی نمی‌شد مثلا.
نه ببین قشنگ شونه میومد بالا وقتی دندان آخر رو می‌زد. خب
آها نشون میداد که داداش می‌دی حرکت داره میره به اون
به نظر سن. من آره به نظر در نهایت
بله بفرمایید
یه گوله برف بزنیم به این دفاع
در نهایت جمله آخر منه به مناسبت و گرامی داشت و بزرگ داشت 110 سالگرد تولد فرانک سیناترا The Old Blue Eyes The Voice Himself پیرچی قطعه مایوه و قبل از بازی جنوا و اینتر در ماراسی اجرا کرده. براویسی. And now the end is near and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regret. سلام، وقت همگیتون بخیر. مدت ها بود که دلم میخواست بهتون ایمیل بزنم ولی حوصله طولانی نوشتن رو نداشتم. امشب بعد سالها پا گذاشتم رو چمن و پا به توپ زدم، اما نه به عنوان یک بازیکن. دوستم بعد از بازیش توپ رو آورد پیشم و بهم گفت ببینش به نظرت این کم باد نیست؟ و من خواستم چند تا ضربه پنالتی بزنم و ضربه هام از عدد 3 عبور نکرد چون دیر وقت بود و باید میرفتم خونه. دوستم بهم گفت کیف کردی؟ پا به توپ زدی ها؟ و من در حالی که سعی میکردم احساسات توصیف ناپذیرم رو مخفی کنم و خودم رو بی تفاوت نشون بدم گفتم بد نبود. سالهاست که دیگه حسرت چشم نداشتن رو نمیخورم. به هر حال 90% زندگیم رو نابینا بودم، ولی فوتبال بازی نکردن قلبم رو به درد میاره. نوجوان که بودم استانمون تیم فوتبال نابینایان داشت و ما هر چند وقت دور هم جمع می‌شدیم و می‌فرستادنمون مسابقه بدون تاکتیک، بدنسازی، تمرین یا حتی امکانات مناسب، ولی شور و عشقی که تو وجودمون بود کم و کاستی‌ها رو نمی‌دید. تا روزی که یک عده خسته شدن از این وضعیت و اون تیم از هم پاشید و ما دیگه نرفتیم توی زمین فوتبال. دوستای نابینای من هیچ وقت اینجوری نشدن که یک آخر هفته رو برنامه بریزیم، بریم بازی کنیم و بیاییم. همیشه با حرف فقط جلو رفتیم. هنوزم حسرت نمیخورم که چرا نمیبینم. من خوشحالم در جایگاهی که هستم. فقط عمیقاً دلم برای فوتبال بازی کردن و دویدن درون مستطیل سبز تنگ شده و شدیداً دلم میخواد برم جایی که نابیناهاش با یک تماس میریزن تو چمن و تا جون دارن فوتبال بازی میکنن.
تا اون موقع شما از محدود تناب‌های من هستید برای وصل شدن به چمن لعنتی. پس مرسی آرش، مرسی دانیال، مرسی علی، مرسی حامد، مرسی پرهام، مرسی سنم، مرسی شایان، مرسی بهمن، مرسی لیا، مرسی فرشاد، مرسی عادل و مرسی از شما که شنونده پادکست FC 360 هستید. ویسکا بارسا، ویسکا کاتالونیا. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blow. Yes, it was mine.